555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، تشکر و سپاس بسیاری دارم از دوستان خوب و عزیز که در کلگری در کانادا در این دو روزی که من اونجا کنفرانس داشتم با لطف و محبت و همکاریشون و بودن با هم موجبات خوشحالی و شادی همه رو فراهم کردند و از حضور دوستان خوب و عزیز هم در این سفر بسیار بسیار ممنون و سپاسگزارم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من میخواستم به جوی دخترم 12 سالشه
بفرم
نشسته با اون صحبت کنه.
بفرمایی
میشه گوشی رو بشنم؟
خواهش میکنم. سلام عزیز جانم، تو میخواستی با
ایشون 12 سالشه، بعد سال اول دبیرستان شروع کرده جز انگلیس، بعد یکی دو بارم خودش روی دستاش اینجوری سلف هارم زده.
با چی زده؟
بعد یکم هم نگرانه. بله
با چی زده نفهمیدم. دست آدم شما بگید که گفتی.
میگه که با نیدل روی دستاش اینجوری اسکرچ کرده، اینجوری خراش برداشته، بعد همین چیزش میگن سلف هارم میگن دیگه.
اوکی.
بعد یه دونه بچه هم هست، بعد یکم انزایتی داره، مثلا از اینکه دوستاش باشه سرش حرف بزنن ناراحته، از اینکه مثلا راجبش جاجش میکنن ناراحته. بعد اینجا من مدرسهشون صحبت کردم ولی طول میکشه که به یه تراپیست معرفیش کنم، حداقل 2-3 ماه طول میکشه که توی نوبت باشه. بعد من چون برنامه شما رو گوش میدم و چند بارم به خودتون بر مشکل خودم زنگ زدم، بهش گفتم که میتونه با شما صحبت کنه.
حتما. فقط شما من بگید چه مدتی سنگلستانی شما؟
من اینجا بون شده، دخترم اینجا متولد شده، من خودم 15 سال اینجا.
اون وقت پدرش یا همسرتون کجا هستن؟
همسرم هم با همونه زندگی میکنه اونم.
خب به من بفرمایید که از کی این موضوع استرابش یا کارهای کمی غیرعادی تو این زمینه شروع شده، از چه سنی؟ الان گفتی 12 سالشه.
آره خودش میگه که از سال گذشته، ولی من خودم این نزدیک 3-4 هفته یه فهمیدم، روی دستشو نگاه کردم، اون موقع به من فهمیدم که چیکار کردم.
حالا من اگر خودش دلش بخواد باهاش صحبت میکنم، فقط سوال من از شما اینه که از نظر ظاهرش چقدر شبیه حالا انگلیسا یا وسطه، یا اینکه خیلی مانند برخی از ما ایرانی هست و کاملا مشخصه که انگلیسی نیست.
بله همین زجرش اذیتش میکنه، میگه چون من توی مدرسه من چرا شبیه اینا نیستم، تقریبا میتونم بگم همان شبیه خودمون ایرانی
هست. اوکی به من بگی تو
از نظر ظاهری گفتیم. بله
بله از توی مدرسه چند درصد از بچه ها انگلیسی نیستن؟ آیا یه مدرسه رفته با چه ترکیبی؟ آیا اونجا کسای دیگه هم هستن که مال جای دیگه جهان باشند و مخصوصا مال خاورمیانه و اون سم جان؟
بله ایشون مدرسه کاتولیک اسکول میره، بعد تقریبا میتونم بگم که 30% خارجی هستن.
خب
یعنی کشورهای همین هندی دارن، نمیدونم پاکستانی، بعد اسپانیایی دارن، ولی 30% خارجی هستن.
خب وقتی که یه جای 30-40% معلوم خارجیه خیلی فرق میکنه تا اینکه 3-4% باشه. و بنابراین حالا موضوع دوم این که چقدر مثلا به خودش، به غذاش، به وزنش، به ورزشش میرسه.
متاسفانه من عضو یه باشگاه هم کردم، باشگاه خصوصی هم هست، یکی دو با... یعنی می اومد یه سوپروایز جیم بود در سنین اینا از 11 تا 13 ساله که بود، اومد و یکی از بچه های مدرسه یه چیزی شدید پرایمری سودشو که باهاش اون سره با این که زیاد خوب نبود، یعنی اذیتش میکرد، تا اونو دید دیگه نمیاد، هر چی همش میگم که تو به خاطر بادی خودت باید بیای، نباید به اون فکر کنی، شاید اصلا اون دیگه نباشه، دیگه استاپ کرد، اون باشگاه هم نمیاد، ولی خودش میگه که من احساس میکنم که عدلی هستم و فتم و در صورتی یه آن دکتر اصلا همچین دختر جذاب و دختر خوبیه، منطقه نمیدم چرا از این فکرش ها میکنم.
یعنی اضافه وزن به نظر شما نداره؟
داره، ولی اونجوری که هم همتیپای خودش من دقت کردم که دو بارم دوستاش اومدن خونه ما اسلیپ اوور داشتن، از اینجا از دختر من هم اضافه وزنشون بیشتره، ولی این چون من هی بهش میگم بیا بریم جیم که فیت بشی، احساس میکنم شاید از اون بابت باشی،
من
اضافه وزن داره ولی اونجوری که چاق باشه من میتونم بگم چاقه.
از نظر درسش چطوره؟
درسش همون هفته گذشته پرنسیدینی بود، همه معلماش هفته بودن، یعنی تاپ وان نیست ولی اوکیه گوده، یعنی همه هفته بودن با درسش.
اوکی، به من حالا شما با یه دقتی اگر ممکنه این سوال من جواب بدید، تو خانواده شما و همسرتون چقدر افسردگی استراب و وسواس بوده؟
شوهرم که خانواده شوهرم که شوهرم خودش دیپریشن داشته، ببخشید دیپریشن داشته، ولی که برادر شوهر و ما اینا همه دارن.
خب آخه ببینید عزیز،
برادری که از برادر شوهرای من بایپولار داره ولی شوهر خودم دیپریشن داره، ولی با دارو کنترلش میکنه شوهرم.
غیر از ایشون و برادرها تو خانواده دیگه کیو بیمار گرفتار داری؟ تو خانواده خودتون چی؟
خانواده خودم هم بوده، بله.
تو خانواده خودتون چی هست عزیز؟
خانواده خودم هم دیپریشن دارن. بله.
آیا هیچ وقت ماجرای یه ذره شدیدتر موضوع خودکشی اینا هم وجود داشته؟
نه اصلا، هرگز وجود
نداشت. حتی از نظر اعتیاد، اونم اعتیادهای سنگین، چی؟ چه مشروب چه مواد مخدر؟
برادر خودم داره، برادر خودم دیپریشن داره و اعتیادم داره، یکی از
برادرهای
خودم.
خب ببینید عزیز، به نظر من حالا ای دخترتون بخواد من باهاش صحبت میکنم، ولی شما باید موضوع رو جدی بگیرید و اینو در چارچوب بیمه ملی که یا مدرسه که حالا دو ماه صبر کنید نگذارید، یعنی این حتما باید با یه روانپزشک صحبت کنه که کمکش کنن، دختر خوبیه، حتما هم با کمک گرفتن حالش خوب میشه، ولی این موضوع رو با توجه به سابقه ارثی و خانوادگی که شما دارید کاملا علائم یه مقدار اونه، یعنی این همه حساس بودن نسبت به حرف مردم، قضاوت مردم، نظر مردم و یا به هر موضوع کوچکی واکنش و پاسخ تندی دادن، خب اینا درست نیست. ما تو دنیایی هستیم که به هر حال هیچ روزی نیست که با یه مقدار مقاومت و مخالفت و اینا روبرو نشیم، پشت سر کی نیست که حرف میزنن، پشت سر ملکه انگلیس حرف زن، پشت سر آقای کامرون نخست وزیرمون هم حرف میزنن، اگر فقط رادیو تلویزیون رو باز میکرد میدید که چی راجبش میگن، ولی نخست وزیر اونجا تاریک پشت سر من حرف زد که زن، یعنی میدونید یه مقدار کمک میخواد ولی حساس و شکننده است، و بعد اون کاری هم که میکنه اینا خب میتونه مسئله ساز باشه عزیز. موضوع رو بسیار جدی بگیرید و کمکش کنید، دختر خوبیه، احتیاج به کمک داره، دست خودش نیست، تقصیر خودش نیست، درست مثل آدمی میمونه که مثلا آلرژی داره، یه ذره هوا اینجوری میشه شروع کنه سرفه کردن، عطسه کردن، یا آلرژی داره به یه غذا بعد بدنش واکنش نشون میده، ولی کمک میخواد. این چیزی نیست که مثلا شما یا با حرفتون یا با گفتگو و گفتار بتونید مشکلی رو حل کنید، این موضوع جدی تر از این
است. میمه کلامتون، من سیدی های شما رو گوش دادم، یعنی از وقتی که متولد شده سعی کردم که دخترم هم تا جایی که میتونم در حد
نه اون لغت چه توانسته نه نه دیگه سب کنی اولا در حد توانایی اگر بری چرا فقط یه دونه بچه داری؟ یک دوم این که شما الان همینجوری گذاشتید این سوشال انگزایتی و این استراب و نگرانی ها رو داشته باشه، از قبلم داشته عزیز، این احساسا که تازه پیدا نشده، ای بس تو از 6-7 سالگی بوده، حالا اونش رو کاری نشته باشه، ولی الان به من چی میخواستید بگید عزیز؟
آره این یکی از دوستانی کلاسش اونم همین حالتی بوده، همین سنتام داشت و اون وضعیت شدیدتر از دختر من بوده، به طوری که چند شب پیش 11 شب تک زده بود به دخترم که من قرصای مامانم رو خوردم و تا نیم ساعت دیگه میمیرم. دختر منم گریه و زاری موبایلش رو خاموش کرده بود و باورش کرده بود که این اتفاق افتاده، اومد به منم گفت منم حالا بد شد دیگه، ناراحت شدیم. بعد این نیم ساعت ولی شوهرم مثلا ما رو آروم میکرد که این شاید مثلا شوخی کرده، جدی نیست، اگه کسی بخواد این کار رو کنه این چون تکس میزنه. بعد این ساعت به دخترم تکس هست که من با تو شوخی کردم، ولی من میگم تأثیر نداره مثلا دوستاش اینجوری دوره برشن.
خواخه من نمیدونم عزیز، اولا بازی بچه ها برخی از اوقات آدم ها سر به سر هم میذارن، مواردی از این قبیل سنگین و سخته. من اگر جای شما بودم برای که همون دختر بدونه چی کار داره میکنه بلافاصله با خانوادش تماس میگرفتم، نه اینکه بخوایم ما خودمونو قانع کنیم که شاید چنین یا چنان باشه. ما در مواردی که مسئله مرگ و زندگی هست که با حدس و گمان عمل نمیکنیم، حالا اون کار نرم. ولی بعد آخه ببینید عزیز، شما رفتید گشتید، دختر شما ای بسا 60-70-80% حالی که داره نتیجه زمینه‌های ارثی و هریدیتیشه، 10-20% به خاطر شرایط خاص یه دختر ایرانی است تو انگلستان بچه تک. حالا یه دفعه شما به خاطر یه دختری که یه شب یه چیزی گفته بخواید همه رو گردن بزنید، درست بس که یه نفر با من فرانسه حرف بزنه من فکر کنم فرانسوی یاد گرفتم، نه نرید اونجا عزیز. ببینید یه مقداری نفی واقعیت هست و مسئولیتتون، من هشدار به شما دادم، حرفایی که شما میزنید بسیار بسیار نگران کننده و خطرناک. اگر دختر من بود من فردا اگه قرار بود قرضم کنم میرفتم پول قرض میکردم برنش بله دکتر تا اینکه منتظر بشم مدرسه مسیر و راه خودش رو بره، نه به خاطر اینکه چیز خاصیه، به خاطر اینکه دختر شما احتیاج به کمک داره. مثل آدمی که تشنه است، مثل آدمی که گرسنه است. آدم تشنه و گرسنه که میشه برایش سخنرانی کرد یا گذاشت حالا دو روز دیگه یا دو ماه دیگه. من هم میخوام فقط هشداری که به شما میدم اینه و دلم هم میخواد خودش همکاری کنه. حالا اینکه دوستای خوبی داره یا نداره نمیدونم، البته شایدم باز مجبورم این رو بگم، اگر شما مسیحی هستید من با فرستادنش به مرسی کاتولیک مسئله ندارم، ولی اگر شما مسیحی نیستید خود این تضادها خودش نوع مسئله و مشکل دیگری عزیز. یعنی یه مقدار تو این چیزها هم باید یه دقتی کرد و الا گرفتار میشه. حالا شما ببینید اگر خودشم یک دلش خواست و من حرفی دیگری بزنه من میذارمش روی هولد، اگه دلش خواست حرف بزنه، اگر نه که هیچ. فضی شما حتما باید یه قرار دکتر بگذارید و ببرید یه دکتر ببینتش که بتونه کمکش کنه، دختر خوبیه، بتونه زندگی عادیشو داشته باشه، با آنچه که دوست داره برسه، هر کاری که میخواد بکنه رو بتونه بکنه، تو زندگیش برای خودش آدم خوبی باشه، آدم موفقی باشه، آدم خوشحالی باشه. بله حالی که داره حال بدی. من شما رو روی هولد میذارم با هم یه صحبتی بکنین، اگه دلش میخواد با من صحبت کنه، اگر نه اگه دلتون خواست قطع کنین من با دوست دیگه ای صحبت کنم، یه وقت دیگه دلش خواست میتونین با هم حرف بزنین، ولی موضوع دکترش رو بسیار بسیار جدی بگیر. لطفا روی خط باش. شنگان عجمن با ما باش.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده می کنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگ های پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریز و رگ های پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
لحاظت یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخواست بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت باست تو تیری برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده. تو هفت هفته برنده.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت. دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، با ایشون یا دخترشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من فقط خواستم اینو بپرسم، من باید ببرمش روانپزشک یا ببرمش همین تراپیستا؟
نه نه، روانپزشک میخواید عزیز. شما با توجه به سابقه بیماری افسردگی تو خانواده خودتون و همسرتون، ماجرای افسردگی دیپرشن بیش از هر چیز دیگه است و این کار احتمالاً روانپزشک میخواد و دارو میخواد. برای که گفتم دختر خوبی است، از عهده کاراش هم برمیاد، مطمئنم همه چی هم خوب و درست میشه، ولی احتیاج به کمک داره و بهتر از اونجا شروع کنین. اگر ایشون تشخیصش این بود که احتیاجی به دارو نیست و ضمناً باید کار مشاور و روان درمانی صورت بگیره، یعنی سایکوتراپی، اون موقع ایشون مراجعه میده یا خودتون میتونید بگید. ولی من نمیخوام باز وقت تلف بشه و یه ایامی بگذره. ترجیح من این است که هرچه زودتر یه روانپزشک در این زمینه تشخیص بده، اگر مهم هم نیست انگلیسی باشه یا ایرانی یا هر جای دیگه. فقط مطمئن باشید که یه کمی با کودکان و نوجوانان کار کرده و یه مقدار تو این زمینه تخصص داره. هرچه زودتر هم پیدا کنید، همه شون خوبن، فقط بعضیاشون بهترن اونا وقتی تخصص و کارشون. ولی این کارو بکنید بعد اگر یه موقع دلش خواست خوشحال میشم با حرف بزنم. ای الانم میخواد حرف بزنه میتونم حرف بزنم. هر جور میلش.
بعد من یادم رفت بگم ایشون شبا هم با خوابش مشکل داره، یعنی تا 5-6 ماه پیش خوب بود ولی با دوستاش یه فیلم ترسناک دیده، از اون وقت به بعد هم من باید بیام تو تا خوابش دراز بکشم تا خوابش ببره بعد دارم بیرون.
ببینید عزیز،
یه تراپیست، من یکی از مشتری خودم یکی از تراپیست ها با صحبت کردم، گفت که 2-3 هفته بهش وقت بده، ممکنه که برگرده به نرمال، ولی اگه برنگشت
حتما ببرش
دکتر.
نه ببینید عزیز، نه ببینید، این که آدم یه اتفاقی بیفته به خاطر اون تغییر درش پیدا بشه یه مسئله است، ولی این که آدم اینقدر آماده باشه اون موقع مسئله دیگری است عزیز. به همین جهت هست که من دلم میخواد موضوع رو شما جدی بگیرید و بی خودی این که یه کسی یه جوری من برش داستان رو بگم بعد اونا هم یه حرفی بزنن اونم بعدن دلیل یا بهانه کنم، نه، من برام مهمه. بذار راحتتون کنم، از 10 تا دختری تو این سن و سال که این کار میکنه 7 تا 8 تاش حتما کمک جدی احتیاج داره. بنابراین وقتی 70-80% مسئله جدی است، اصلا شما نمیتونید، حتی 7% هم بود من این موضوع رو راه نمیکردم، گفتم حتی 3-4% هم بود، چه رسه به این که در این حد باشه. نه بی خودی هم با این آدما همینجوری گفتگو نکنید، چون این موضوع دقیق تر از ایناست. این کارا رو به هر حال یه نوع آگاهی میخواد، یه مقدار اطلاعات میخواد، بعد یه کسی باید با دخترتون بتونه حرف بزنه، دخترتون باید بتونه بهش اطمینان کنه، اون تراست پیدا بشه، راحت هرچه حسشه احساسشه حرفشه بزنه که بشه تشخیص داد. و الا در اون سطح و رویه حرفایی هم که میزنه حرفایی است که خب فکر میکنه بهتره بزنه، باید بزنه، شما انتظار دارید، یا حتی درست برعکس از سر خشم و قهره. به این راحتی ها نمیشه فهمید. یعنی مثل این مونه که من بخوام یه بیماری درون شکم یه آدمی رو از رو صورتش تشخیص بدم، اون ممکنه علائم و نشانهایی داشته باشه. یعنی که خیلی از اوقات میگن وقتی که جراحی کردیم یه دفعه متوجه شدیم این قده اینجوریه یا اونجوریه یا اصلا هست یا نیست. یعنی که من دلم نمیخواد شما هیچ زمینه ذهنی برای خودتون فراهم کنید که دخترتون رو پلوی روانپزش نبرید، ازش بخواید بره و اونجاست که میتونه کمک کنه. امید من این است که هیچی نباشه، امید من این است که تحت تاثیر شرایط و محیط باشه و بتونه حالت عادی پیدا کنه، ولی چون احتمال این هست که موضوع جدی و سنگین بشه و اداره و کنترلش از دست خودش و شما هر دو خارج بشه، من ترجیحم این است که هرچه زودتر در این زمینه اقدام بشه و یه روانپزش سایکیاتریست کودکان یا نوجوانان برای این کار بهتری.
ممنون.
خوشحال شدم. خیلی خوشحال شدم.
خودشون میگن که
ترجیح میدن که حرف نزنن. آره، اگر یه موقع دیگه دلش خواست، خواهش میکنم، دلش خواست، من خوشحال میشم با حرف بزنم. مرسی از محبت.
ممنون. مرسی آقای دکتر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا
نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من اول بذار یه سری خودم رو معرفی کنم. آقای دکتر، سیگار میکشم، برای خوابم قرص زولپیدم مصرف میکنم، مواد مخدر ماریجوانا طی 2 سال گذشته یه 10 دفعه استفاده کردم، بعدشم اینکه مشروبم میخورم به طور میانگین ماهی یه بار، یعنی پیش میاد ماهی یه ماهی چی نخورم ولی ممکنه مثلا ماه درش 2 بار بخورم. به این شکل.
چند سالت عزیز؟
من 24 سالمه.
از نظر درس و اینا چه کردی؟
درس هم رشته متالورژی میرفتم، یه 6 ترم توش موفق نبودم، انصراف دادم، الان ترم 4 معماریم، تو این حالا موفقم.
چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
یه برادر دارم.
بزرگتر کوچکتر؟ چقدر
بزرگتر؟
چقدر بزرگتر؟
3 سال.
اون چقدر تو زندگیش موفق و خوبه یا اینکه مثل تو؟ یعنی اینقدر گفتم با این همه توضیحات که راجع به خودت دادی گفتم چه پسر خوبی ما داریم، خبر نداشتم.
اونم نمیدونم خودش با خودش چنده، ولی اون سیگار نمیکشه، مشروب میخوره، قرص زولپیدمش بگیر نگیره برای خواب دیگه اینجوریه. ماژانا هم دو سه دفعه زده.
حالا به من بگو که تو پلو دکتر هیچ وقت رفتی؟ هیچ روانشناسی روانپزشکی رو دیدی یا ندیدی؟
که دیدم.
خب اونا نظرش رو چی عزیز؟
یام زیاد رفتم تا دو سه دفعه.
خاله خب اون دو سه دفعه که رفتی آیا تشخیصی روی تو گذاشتن، گفتن تو چته یا نه؟
نه بم آخریش این بود که بم گفت افسردگی داری، باید این افسردگیت کار کنیم. بعد بهش گفتم من ممکنه این علائمی که دارم ریشه در کودکیم داره، مال حلانم اجتوریه. گفت ما یه آتیش که روشن باشه اول سعی میکنیم دوروبر خاموش کنیم، او آتیش رو خاموش کنیم، بعد چیز میکنیم میایم سراغ اون آتیش اصلی، بعد میایم بیاییم بعد آخر سر میایم سراغ مشکلات کودکی تا اینا که زیاد به اونجا چیز نکرد.
خب حالا اون که حرفش درسته، خیلی از اوقات عزیز ما وقتی الان با مسئله و مشکلی روبرو هستیم که میتونه خطرناک بشه، گرفتاری به وجود بیاره، خب اول کوشش میکنن اون رو اداره کنن، درست کنن، بعد حالا برن دنبال علل و عوامل و چراییش، و بعد اونم یه کار طولانیست که در آغاز برخی از اوقات اگر فرض کن تو افسردگی داری، قبل از اینکه مقدار افسردگی تو بهتر کنن یه مقدار کمک تو این زمینه بکنن، رفتن سراغ کودکی دهی بسا تو رو بیشتر خورد کنه. برای اینکه ببین برخی از اوقات سایکوآنالیزم، روانکاوی، رفتن سراغ کودکی یه مقدار آمادگی میخواد، و به همین جهت که حتی یه کاری مثل مثلا هیپنوتیزم و اینا برای آدم افسرده میتونه نه تنها مفید نباشه، مضر و خطرناک باشه. بنابراین نظری که اون آدم داده به تو درست بوده. حالا بعدم من از تو پرسیدم که آیا به تو در حقیقت تشخیصی دادن، گفتی نه، ولی اتفاقا با توجه به حرفایی که خودت میزنی عزیز و تشخیص ایشون، خب احتمال این که تو افسردگی داشته باشی خیلی جدیه. و بعد افسردگی بیماری، افسردگی که غمگین بودن نیست. افسردگی چون ما برخی از اوقات فکر کنیم افسردگی یعنی غمگینم، بعد میام خب من خیلی غمگین نیستم، نه، ماجرای افسردگی چیز دیگری است و علائم و نشانه های اون رو تو داری. منم تو اون سی دی یا دی وی دی افسردگی برای آدم، حالا تو به اعتبار هم به جوان، 15 تا علامت داره، ولی بعد 30 تا علامت رو من برای افسردگی اونجا آوردم که سه تاش جنبه فیزیکی داره. یکی مسئله خواب و بیخوابیه که تو الان داری، دوم مسئله داشتن و نداشتن انرژیه، و سوم موضوع خوردن غذا و اشتهاست که من در اون باره نمیدونم. اما گرایش تو به سیگار یا مشروب یا مواد مخدر خودش از علائم افسردگیست، برای که این کار برای آدم های افسرده راحت‌تره. بیا مثلا فرض رو بر این بگیریم که تو افسردگی داری، حالا یه مقدار مسئله مطرح. حالا به من بگو چرا فکر میکنی حالا که دانشگاه داری میری و داری معماری میخونی، فکر میکنی که اینجا خوبه و اونگونه که تو گفتی ازش راحت و راضی هستی، در حالی که قبلا رشته دیگری که میخونی باش راحت و راضی نبودی؟ فکر میکنی چقدر این واقع بینانه است؟ بعد واقعا چرا یه همچین تغییر و تفاوتی در تو پیدا شد؟
خب رشته اولم متالوژی، خودم زیاد اطلاعاتی راجعش نداشتم، بعد دوروبریام هم خود زیاد تحصیل کرده نبودم دیگه، با تمام پوسیده یه نفر ما رفتیم رشته متالوژی، بعد اونجا هی تقلا میکرم نه قبول بشم نمیشدم دیگه. بعدش هم یه سری مسائل، مثلا فوت پدر بزرگم پیش اومد که یه ترمو حذف کردم، بعد دیگه مشروط شدم، کلا اصلا انگیزه من دست دادم. یه طرف هم استرس سربازی داشتم، یا گفتم سایم مف کنجوش مفوز رو برم یه رشته دیگه، این رشته رو اصلا داداشم هم رفته قبلا، اینو رفتم طرف هم باش ارتباط برقرار کردم دیگه، اونجا میرم کار میکنم. مثلا یکی از لذتاش اینه که مثلا دختر پسر همین توی جمع میشینیم توی کارگاه و کار انجام بدیم، به صورت هفته باید کورکسیون کنیم، این چیزاش برام جالبه، هم با هنرم سر کار داره جالبه.
یعنی چون دخترها اونجا هستن یه دفعه رشته جالبی شد، اگر ما تو متالوژی هم دختر میذاشتی موضوعات خوب بود. تو معلومه مشکل دخترها هستن، تو مشکل درسته. حالا اون البته شوخی میکنه،
اونم که آره، ولی خونه داشته معماری خود لطیفتره خود باب.
نه میدونم
کار داری خود، احساس کنم توش پیشرفتم بیشتره.
خب چقدر خودت با کار ساختمان و اینا آشنا بودی؟ یا به هر حال میدونم یکی از رشته‌هایی که به هر حال در ایران خوبه هم معماری آرشیتکت، هم به هر حال کار ساختمانی که درآمد خوبی داره. خب اونم درست. پس ماجرای درس تو الان اونجا راحتی و با ملاکای اونا موفقه؟
حالا وسط جان من منابع مالی هم اوکی دارم، یعنی شغل بعدی من از خودم شغل آزاد دوست دارم، ولی گفتم حالا مدرک تحصیلیمو بگیرم، هم وجه اجتماعی داره، هم که سطح علمی فرهنگی خودم میاد بالاتر، که اصرار داشتم درس بخونم.
خب
حالا هر زن که بخوام قطع کنم بخوام مستقیم سر کارم چیز بودم، ولی همونجا استاپ کردم، گفتم اول درسم بعد.
حالا خب این انتخابت که انتخاب درستیه و نشوندنده، حالا که یه جور دیگه حرف میزنی که با قبلت کمی متفاوته، هم یه مقدار توانایی های هوشی تو داری به من نشون میدی، هم یه مقدار واقع بینی تو، هم به هر حال دلت میخواد که از آن چه که هستی بهتر و برتر باشی. حالا به من اینگونه تو بگو که مهمترین یا بیشترین موضوع و مسئله که تو رو یک ناراحتت میکنه، اذیتت میکنه، دو فکر میکنی شاید من برات حرفی یا جوابی داشته باشم، اون کدام عزیز؟
والا سه تا مشکل اینجا برای خودم یادداشت کردم برای شما بگم. یکیش اولیش مشکل بیخوابیه.
یعنی چی؟ یعنی چی بیخوابی عزیز؟
بیخوابی یعنی من خواب درست ندارم، اصلا انرژیم زیاده. خب چیز میکنم مثلا ورزش، الان در طول هفته دو بار سه بار ورزش حوازی مثلا تردمیل میرم، تناب میزنم، اینا به مدت یه ساعت انجام میدم. بعد دیگه مثلا نوشیدنی ها کافئین دارا رو همه رو حذف کردم، مثلا فقط شهر روزی دو تا استکان چای سبز بخورم، یا این کارا رو کردم. خب الاز تخفیه. بعد دیگه خواهیم مشکل بیخوابی که دارم.
نه خب من روز نفهمیدم بیخوابی تو چه تعریف. ببین عزیز بیا فرض
تعریف هم بیخوابی من آخه مثلا میگم انرژیم زیاده، بعد مثلا میخوام بخوابم خوابم نمیبره، کلی تو کنم جام قلط میزنم، فکر میکنم، فکرها چرت‌پرت میاد بزنه به ذهنم، بعدش چیز میشم دیگه، نهایتش چیز میشه ربع ساعت 20 دقیقه یا یه ساعت که بخوابم دوباره شارژم واسه 24 ساعت دیگه دوباره به هم میشه.
خب ببین اگر من این علامت تو رو بخوام یه جوری بپذیرمش، تو وارد یه حالتی میشه که توی آدمایی که یه چیزی عکس تقریبا افسردگی دارن و اون حالت منیک شیدایی سرخوشیه. چون آدم منیک پر انرژیه، با 3-4-5 ساعت خواب به راحتی میتونه 20 ساعت پشتش رو باشه و این اسمش بیخوابی نیست عزیز. این نشون دهنده یه مشکل دیگه است که خواب کم برای من کفایت میکنه. مشکل بیخوابی یه چیز دیگه است. همینی که من میخوام مطمئن بشم وقتی تو میگی بیخوابی مقصودت چیه. البته آدمایی هم هستن که کم میخوابن ولی بعدن تمام روز خستن. حالا سوال من از تو اینه که اگر فرض کنی شب تو هر وقت 4 ساعت 5 ساعت بخوابی پشتش پر انرژی و فعالیت عادی و معمولی، میخوام بگم چیز عجیب و غریب انجام میدی، یا اینکه تمام روز خسته ای خوابالوده ای و چرت میزنی یا بیحالی؟
نه اگه مثلا همین تایم کم هم که بخوابم فقط این کیفیت کارم میاد پایین.
اوکی
ذریب اشتباه میره بالا.
حالا همینجاست که ببین عزیز، پس یه احتمالی وجود داره که دو تنها افسرده نباشی بلکه دو قطبی باشی، بایپولار باشی، شاید، من نمیدونم. یعنی در حالی که شیدایی و سرخوشی رو داری، حالت منیک رو داری، حالت افسردگی هم داری. حتی این جا به جای رشته تو استدلالی هم که برای درست میکنی و از اون تغییر به این تغییرم یه مقدار اون رو داره، برای اینکه اصولا اون آدم ها این نوع گرفته. ولی من چیزی به اسم بیخوابی، اون یه مسئله دیگه. حالا به من بگو غیر از بیخوابی موضوع دیگه یا مشکل دیگه که اذیتت میکنه چیه؟
مشکل بعدیم خود رضاییه.
اوکی. تو به طور متوسط در عرض یک ماه چند دفعه خود رضایی و مستربیت میکنی؟ در حالت که مانع خود نشی، حالت نسبتا عادی باشه، مثلا ظرف یک ماه یا در روز چند دفعه این اتفاق میفته؟
در روز بین حداقلش یک حداکثر
4. اوکی. خب اینم باز یکی از علائم، از یه طرف افسردگیه، از یه طرف حالت منیک. یعنی اینم باز میخوره به اون. حالا اگر ازت بپرسم که آیا کسی دوستی داری که با او دختری هست که باش رابطه داشته باشی یا نه، پاسخت به من چیه؟
در حال حاضر نه، ولی قبلا زیاد بودم مثلا با این دختر، با اون دختر زیاد بودم، ولی الان نه.
حالا فرض کن که دختری یا دخترایی رو داشتی و امکان ارتباط جنسی با اونا می داشتی، آیا باز هم مستربیت می کردی یا نه؟
نه. یعنی هم خواستم جلو خودم رو می گرفتم، چیز
نمی کنم. پس بنابراین اگر دوست دختری داشته باشی این تمایل داری، ولی تمایل تو می تونه بیشتر از روزی یکی دو بار باشه، درسته؟
آره.
حالا خب، حالا که این گونه هست باید روی خط باشی، بذار ما پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه. روی خط باشه. شنگان عجمن با ما باشی.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, Honesty, Perseverance, Aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-tasadof.com.
دکتر رامتین مسعودی به مناسبت ملحق شدن تیم جدید جراحی زیبایی فیس اند بادی کانتورینگ و همچنین به مناسبت روز مادر به یک نفر از 50 نفری که با مطب‌های دکتر مسعودی تماس بگیرند به غیر قرعه جایزه ارزش $5,000 برای استفاده از پرسیجرهای زیبایی تقدیم می‌کند. لطفاً با تلفن 310-855-7171 310-855-7171 تماس بگیرید.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو جانم، توی مدت چی فکر کردی عزیز؟
من چی داشتم تبلیغا رو گوش میدادم، دوباره سیگار کشیدم.
ساعت 4 بعد از شب تو ایران 4:10.
بله.
مگر روزی چقدر سیگار میکشی عزیز؟
سیگارم قبلا زیاد بود ولی کمش کردم. قبلا روز 2 پکت هم میشد، الان کمش کردم، سبکترش کردم، کوچکترش کردم، کمش 1 پکت.
ببین عزیز، مشخصه روانی تو اینه که یه مقداری باید یه زمینه‌های ارثی باشه تو خانواده پدری و مادری. بعدم هوا جان
یام. بله هست.
چی مثلا داری حالا که خواست اگر چیزی میدونی؟ مثلا تو خانواده پدری و مادری پسر عموی، دختر خاله، دایی، عمه چی داشتی؟
والا نظر من همشون خب بیمارن، ولی مثلا تنکیزشون که دکتر رفته خالم بوده که به این وسواس این چیزا.
ببین عزیز، حرفایی که توی من میزنی اینه که اون زمینه ارثی بد و منفیه هست. شرایط زندگیت هم نمیدونم چه خبر بوده، ولی به هر حال اون شاید کمکی نکرده برای به هر حال ضعیف کردن یا تضعیف اونجه که تو داشتی تقویتت کرد. الان حال تو خوب نیست عزیز. یعنی تو ببین، به نظر من زمینه افسردگی و شیدایی رو داری، یعنی دو قطبی هستی، و معمولا در این گونه موارد احتیاج به دارو درمانی هم هست علاوه بر روان درمانی. ولی با توجه به این که میگی پرو چند نفر رفتی، ولی خب باز یکی از همون مشخصات یه آدم دو قطبی اینه که زود مایوس میشه، زود بهانه میگیره، نمیخواد ادامه بده، به دلیل اینکه برای خودش یه توانایی هایی و یه قدرت هایی رو قائله و در دیگران اون تمایل رو یا توانایی رو برای کمک به خودش نمیبینه و اینه که راه ها میکنه. خب هم حرف من همین عزیز، حرف من اینه که مثلا بعد میفکر میکنی که خب من که اصلا از اونا بیشتر و بهتر میدونم یا خودم بیشتر میتونم بفهمم چمه. تازه اون چیزی هم که میگه ای بسا درست نیست. به همجاز که تو یه روانشناس خوب میخوایی که حریفت باشه. پسر باهوشی هستی، بهره هوشی تو هم یه مقدار کار رسیده، به دلیل باهوش بودن توانایی مانور کردن داری. بعدم توی جامعه مانند ایران دو تا پسرید بزرگ شدی، خب یاد گرفتید بازی ها رو، برای که در ایران خب بیشتر آدم ها که با واقعیت و حقیقت کاری ندارن، همه در حال بازی هن. یعنی همه باید تظاهر کنن، تعارف کنن، دروغ بگن، یه بازی های چپ و به قول معروف کج راست و اینجا اونجا انجام بدن و یه جوری زندگی کنن، و اونم هست. به هر حال اون چیزی که من میتونم به تو بگم این است که متاسفانه یه مقدار احتیاج به کمک جدی داری. تلفنت قطع شد و این مشکلی است که ما یک کمی از تلفن‌های ایران داریم، ولی لطفاً و حتماً پلوی یه روانشناس خیلی خوب که یه نگاه علمی داره یا یه روانپزشک، فرقی نمی‌کنه، برو و بمون عزیز، بمون تا بشناسنت، بتونن کمکت کنن. نمی‌خوام یه کسی که از یه دانشگاه خوب فارغ التحصیل شده، سابقه‌ای داره و می‌تونه درگیر کارت بشه، و اگر غیر از این باشه مسئله و مشکل پیدا می‌کنی. به هر حال امیدوارم بتونی مشکل تو حل کنی. حالا اگر حرفی مطلب دیگری بود با هم بتونیم صحبت کنیم. ضمناً مواظب باش، میتونی خودت رو به خطر بیاندازی، یعنی تو این حالاتی که پیدا میکنی دست به یه ریسکی بزنی و گرفتار بشی. این خطر هم توی استفاده از مواد مخدره که ممکنه به موادی کشیده و کشانده بشی که کار دستت بده. احتمال دیگه اینه که برخی از وقتی اصول قانونی رعایت نکنی، گرفتاری پلیس و دادگاه رو پیدا کنی، احتمال دیگه در ارتباطت با خانم هاست که میتونی هم رفتار نامناسب بشه، هم بی خودی دفعه با سرعت تصمیم به ازدواج بگیری و یا بچه دار شدن بگیری و کار دست خودت بدی. بنابراین یه مقداری محتاط و مواظب حرکت کن، هیچ تصمیم بزرگ و مهمی تو زندگی نگیر. تنها تصمیمی که پاش محکم بیستی به نظر من دو تاست: یکی درس تو بخونی اونو رها نکنی برای که اون کمک بزرگی است، خودت هم به این نچستی. دومی که دکتر خوبو پیدا کن، تحقیق کن، بپرس دکتر خوبو مناسبو پیدا کن و امیدوارم بتونی مسئله رو حل کنی. ولی به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم. اگر این موقع دیگه فرصتی کردی اومدی یه اشاره بکن که با هم گفتگویی تو این زمینه داشتیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من از سوئد زنگ میزنم، 36 سالم هستش و سوالم در رابطه با یه دختر 15 ساله که دارم هستش.
فرزند دیگه ای ندارید عزیز؟
نه خیر آقای دکتر.
چه مدتیست که سوئد تشریف دارید؟
ما 5 ساله که با دخترم اینجا موو کردیم.
ماجرای همسرتون چی؟
پدر دخترم ایشون ایران زندگی میکنن، بعد من 6 ماه بعد از اینکه با دخترم اومدم تقاضای طلاق کردم و جدا شدم از ایشون و ولی دخترم تقریبا هر سال میره و پدرشون میبینه تابستون.
خب شما یک، اگر مشکل و مسئله با همسرتون داشتید اون اختلافات رو نخواستید یا نتونستید حل کنید و آیا همسرتون خبر داشت که شما میخواید برید سوئد و از بسرا قوانین استفاده کنین طلاق بگیرید یا اینکه ایشون رو به هر حال؟
آقای دکتر مشکلاتمو خیلی سعی کردم که بتونم حل بکنم ولی نشد و اومدنم هم اینجا یه جوری فرار از مشکلات بود. اینه که
خب وقت فرار از مشکلات، شما بدون اجازه همسرتون که امکان خروج رو و یا آوردن دخترتون رو نداشتی؟
ایشون... نه با اجازه ایشون آقای دکتر خارج شدم ولی قرارمون این نبود. قرار بود که مثلا من برنامه های اقامت و کارامو ردیف بکنم بعد مثلا ایشونو بیارم، که البته من با این برنامه نیومدم. من خودم با اون هدفی که تو ذهن خودم از 5 سال قبل از این که مثلا 10 سال پیش بود تقریبا با اون هدف اومدم.
شما اگر در ایران تقاضای جدایی طلاق میکردید همسرتون موافقت میکرد؟
آقای دکتر چندین بار سعی کردیم که جدا بشیم، حتی رفتیم ولی بازشون پشیمون میشد. بعد توی مرحله بودیم که واقعا تصمیم گرفتیم که جدا بشیم ولی من خانواده منو حمایت نکردن، خیلی طلاق و بد میدونستن، از یه خانواده مذهبی بودم، بنابراین دیدم که هیچ حمایتی ندارم و تنها راهش اینه که فقط از کشور بیام بیرون.
خواهی عزیزم ببینید، شمایی که برای من یه ذره مشکل فهمتون، شمایی که در کشور خودتون که فرض کنید 31 سالتون و توانایی هایی دارید و به هر حال زبان و فرهنگ، فقط احتیاج به حمایت خانواده دارید برای طلاق، بعد یه مرتبه دست یه دختر 10 ساله رو میگیرید با نیت این که بیاید سوئد و از همسرتون جدا بشید و یه بچه 10 ساله رو توی کشوری با زبان نادانسته با یه فرهنگ متفاوت، خب چجوری فکر کردید که این شرایط میتونه شرایط بهتری برای شما یا کمتر بدی برای شما و دخترتون باشه عزیز؟ یعنی من متوجه هستم، برای شما از حرفاتون فهمیدم که شاید اگر شما فشار می آوردید و میستایید همسرتون شما رو طلاق میداد.
بله بله، من الانم حضانت بچه رو، یعنی طلاقمون بعد از اینکه 6 ماه بعد از اینکه من اومدم به حالت توافقی انجام گرفت، یعنی ایشون واقعا خودشون رفتن و طلاق دادن و حضانت کامل بچه رو حتی به من دادن، چون واقعا آقای مسئولی نبودن. یعنی اصلا
حالا اگر مسئول نبوده حداقل نخواسته شما و بچه‌شو اذیت کنه از این بابت؟
نه باعث... بد جنسی هم نبوده.
خب حالا شما نه, نه معلومه، نه بد جنسی که من فقط مال شماست، پیداست دیگه، کلکو به مرد مردم زدید دیگه. اونجا طلاق گرفتید بعد مامانتون موافقت نکرده باشید دست بچه رو گرفتید مالی سوئد، بعد از اونجا طلاق گرفتید دیگه دست همه از شما کوتاه. نه ماشاءالله زرنگید ولی خواهم درسم این زرنگی کار دستتون بده. حالا به من بگید، یک، اول قبل از که به دخترتون برسیم، زندگی اقتصادی و مالیتون چگونه میگذره؟
آقای دکتر من 2 ماه بعد از اینکه اومدم اینجا مشغول به کار شدم، هیر استایلر هستم، کار بیوتی انجام میدم و تقریبا 2-3 سال پیش یه جایی رو یعنی با کسی شریک شدم و خریدم و خوبم پیش میرفت، خیلی پیشرفت کردیم، همه چی خیلی خوب و ولی خب یه مقدار از نظر روحی هر دو تایمون به هم ریخته هستیم. اینه که مسائل اقتصادی و مالی مشکلی نداریم.
خیلی بسیار. کدام شهر هستید شما سوئد؟
ما نزدیک گوتنبرگ هستیم.
اوکی. سوال دوم، حالا داستان دخترتون، چقدر دخترتون خوشحال بود و میخواست بیاد سوئد؟
آقای دکتر خیلی خوشحال بود، یعنی الانم خوشحاله، هیچ مشکلی نداره و اینجا رو خیلی دوست داره و با اینکه مثلا میره ایران سر میزنه، زنگ میزنه که ما مثلا بلیط منو چیز کن، تغییر کن، تغییر بده، من میخوام زودتر برگردم، دیگه نمیتونم مثلا تعامل کنم و اینا. و هیچ وابستگی هم نه به پدرش نداشت، یعنی از ابتدا پدرشون از فرزند هفتم یه خانواده خیلی پرجمعیتی بود و فرزند آخرم بود، هیچ علاقه به بچه و بچه دار شدن و مسائل نداشت. اینه که هیچ وابستگی هم بین هر دوتاشون نبود مثلا که من بخوام مثلا.
خب الان چه مشکلی باش دارید عزیز؟
آقای دکتر الان طوری هستش تقریبا دو ساله که خیلی رفتاراش خیلی بالا و پایین داره، یه موقعی خیلی خوشحال بی دلیل میخنده، نمیدونم شادی میکنه، موزیک گوش میده، بعد یه دفعه ببینیم که مثلا بعد از ظهر همون روز مثلا میره تو اتاقش درو میبنده، گریه میکنه، نمیخواد منو ببینه، بعد درو محکم به هم میزنه، یا مثلا میگه من دوستت ندارم، یا با من صحبت نکن، یه دو روزی مثلا اینطوری هستش. و بعد دوباره خودش مثلا اصلا فراموش میکنه که چه اتفاقی افتاده. قبلا خب منم قهر میکردم، مثلا ناراحت میشدم وقتی توهین میکرد و مثلا بی احترامی میکرد، منم قهر میکردم، یه دو سه روزی هم من مثلا قهر بودم، ولی بعد از اینکه مثلا با برنامه های شما آشنا شدم فهمیدم که نباید مثلا من عکس العملی نشون بدم. خودش
حالا فرض کنید اگر میدونید، اگر مخصوصا شنیدید ازش، اگر تو اون حالت بد بهش بگی دخترم یک چه حالی پیدا میکنی، دو چرا با من چنین میکنی، اصلا مهم نیست حرفاش درسته یا غلطه، به شما چی میگه؟
میگه نمیدونم
نمیدونم چرا از دست تو عصبانی شدم، چرا در محکم زدم، چرا دارم گریه میکنم. اون که دروغ میگه.
نه میگن آقای دکتر میگه مشکل دیگه‌مون هم همینه که خیلی آدم بسته ایه، یعنی من اینجا خودم تحت نظر روانپزشک و روانشناس هستم، ولی با کمک روانشناسم یک مشاور مال کودکان و نوجوانان بود که وقتشو گرفتیم فرستادمش پیشش. سه دفعه رفت اونجا، اصلا یک کلمه اونجا صحبت راجع به خودش نکرده بود، که بعد از سه جلسه وقتی هم میومد خونه همش غر میزد که تو میخوای منو دیوونه کنی، من برای چی منو اینجور جاها میفرست، من که مشکلی ندارم. و بعدم که اون خانم زنگ زدن گفتن که این اصلا همکاری نمیکنه، یعنی یک کلمه با ما حرف نمیزنه، یعنی خیلی بسته است، یعنی هرچی هست در درون خودشه.
خواه عزیز تو ابراز نکنه، چرا میگم دروغ میگه؟ داستان همین عزیز، گفتم ممکنه احساسش رو براحتی نتونه بیان کنه، ولی باید حرف بزنه، و روزی که حرف نمیزنه برای اینکه اذیت نشه. به این نچرسی که زندگی فقط یک بازیه و بازی پنهانکاری، یعنی بچه تک رابطه پدر مادرش رو دیده، اتفاقاتی که افتاده دیده اومده، و تا زمانی که خودش حرف نزنه، نمیگم حالا با شما، چرا من از شما پرسیدم، ولی حتما یه خانم روانشناسی میتونه بهش فرصت رو بده، امکان رو بده، که مثل همه ما که زنده به گور هستیم و در قبرستون خودمون رو خاک کردیم، جرأت اینو پیدا کنیم که بیایم بیرون، و این اطمینان رو شما پیدا کنید. حتی اگر یه خانم روانشناسی باشه که اصلا فقط باش دوست بشه، اصلا باش حرف هم درباره مسائلش نزنه، شما برای یه مدتی بگذارید، دختر شما باید به یه کسی اطمینان کنه و در حقیقت خودش رو آنگونه که هست حس کنه، احساس کنه و بیان کنه. اگر این کار رو بکنه هم میشه کمکش کرد، هم آزاد میشه، و الا مثل آدمیست که غذا بخوره دستشویی نره، میره تا به ترکه عزیز. یعنی میخوام به شما بگم مشکل شما این پنهانکاریست که در روز که متاسفانه بسیار طبیعی و عادیه، یعنی آدم همینقدر که فکر کنه گوش شنوایی نیست، همکاری به اون صورت نیست، آدم رو نمیفهمن، آدم رو قضاوت میکنن، با آدم برخورده بعدو غلط میکنم، خب معلومه من برای چی دستم رو کنم که بعدن کف دستم رو بزنن یا دستم رو بشکنن. دختر شما به شما من خیلی امیدی ندارم، گفتم شاید یه موقع چیزی گفته، ولی وقتی که اون حالات رو پیدا میکنه هیچی نمیگه، نشون دهنده اینه که در درونش قوغاست. اون زمانی هم که آرومه این چنینه، علائم منیک دیپریشن رو هم نشون میده، یعنی اونم میخوام بهتون بگم، یعنی میتونه یه بیماری باشه که دارو بتونه کمکش کنه، ولی شما باید یه کسی رو پیدا کنید که اپل کار ساده ای نیست، حتی سوئدی باشه، که با این بتونه دوست بشه و هر هزینه‌ای بکنید. ببینید عزیز، شما اگر 1000 کرون الان اونجا بگذارید، 100,000 کرون جلوید تو زندگیتون، یعنی مبادا در این زمینه کوتاه بیاید. دخترتون باید به یک کسی اطمینان کنه و فقط حرف بزنه، همین. این کار بیش از 90% مسئله است. اگه تونستید کار به جایی میرسه، اگر نه نه عزیز جان.
آقای دکتر بله، تاثیرات این حالتهای عصبیش، حتی مثلا وقتی که اینطوری عصبی میشه و قهر میکنه و درو میبنده میره تو خودش، حتی مثلا فردای اون روز وقتی بلند میشه از خواب، من میبینم که مثلا میگه مامان این یه قسمتی از ابروم ریخته، مثلا معلومه انقدر فشار و استرس مثلا روش زیاده که حتی به صورت جسمی هم نشون میده.
البته اوناش ممکنه مقدارش هم کنده باشه، یعنی اونها یه مقدار واکنش هاییست که میشناسیمش. به همجه ببین عزیز، من نمیخوام چون وقت کمی است، نمیدونم سابقه خانوادگی شما و همسرتون هم نباید خوب باشه، یعنی یه مقدارم اونجا دقت کنین ببینید چه بیماری های اونجوره، بیماری های سخت و سنگینی که ازش خبر داشت باشید، کار افراد به بیمارستان و خودکشی ها اینا رسیده باشه رو که نداشتی؟ داشتی؟
آقای دکتر نداشتیم، ولی از طرف خانواده مادریم، من دقیقا اسم بیماریاشون رو نمیدونم، ولی همیشه میگفتن که اینا هم بیماری اعصاب دارن، قرص اعصاب میخورن و مادرم هم خیلی آدم عصبی و خشنیه، پدر بزرگ مادریم هم همینطور و خودم هم حالت افسردگی رو دارم.
ببین عزیز، ما متاسفانه چیزای خوبی که بچه هامون نمیدیم، مقدار ارثای بد و بیماری رو بهشون هدیه میکنیم و تو هم اینجوری شده عزیز، ولی باید دکتر کمک بکنه عزیز. فقط یه خانم دکتر پیدا کن، آقا نه، یه خانم دکتر باید پیدا کنی که بتونه با دختر دوست بشه و یه مدتی هم بگذار، اصلا انتظار نتیجه ای هم نداشته باش، یعنی حتی اگر 3 ماه اینا برن حرف بزنن، حتی با هم برن این ور اون ور، شاید بتونی، ولی که اونجا میشه کسی رو پیدا کرد، اون کارو باید بکنی که دخترت فقط حاضر باشه حس و احساسش رو ابراز کنه تا بتونه کمک بگیره، در غیر این صورت عمیق‌تر و سنگین‌تر گیر گرفتار خودش میشه، با اون وقتی که کارش به انحراف میکشه، میتونه بره سراغ مواد مخدر، میتونه بره سراغ یه پسربازی خطرناک، میتونه مثلا درس رو دیگه ول کنه و به خودش نرسه و کار دستتون بده. یعنی این الان هنوز به هر حال اونگونه اون خطری که در درونش هست، اون بمب منفجر نشده، ولی میتونه بشه عزیز. موضوع رو اینه.
آقای دکتر ببخشید، من با آخه با خیلی صحبت کردم، حتی با دکتر روانشناس خودم، مثلا میگه یه مقدار این حالته مثلا سن تینیجری هم هستش. من همیشه فکر میکردم شاید
مثلا اصلا این حرفو، اولا حرفو کارای تینیجری هم خودش گرفتاری است، ولی با این شدت نه عزیز. این که من فرض کن که بی پول باشم عادیه، ولی این که قضا ندارم بخورم یه مسئله دیگریش. نه بیخوری خودتو گول نزن. ببین ما پدر و مادرها دلون میخواد بگیم که خب خوشبختانه خبری نیست، هست. ببین من با بانوی ارجمند قبلی که از انگلستان تلفن کردم همین مشکل داشتم، با شما هم دارم، با شما هم دارم عزیز. موضوع جدی است و بعدم بذارید من اشتباه کنم، بذار خودت آسوده بشی، بذار تو اشتباه کنی که چی نبود الحمدلله، ولی نمیتونم.
برای همینم زنگ زدم آقای دکتر.
آره من جدی بگیر عزیزم، اولا یه ذره سابقه خانوادگی رو پیدا کن، ببین اون بیماری عصبی چه بوده، از چه نوعی بوده، برای که اونا کمک میکنه، و بعد از اون وقت بگذار تا خوب بشه، و امید من این است که چنینه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر نمیتونم یه سوال دیگه بپرسم؟
چرا، میتونید، میتونید مشهور برای اینکه رو خط باشین، ما پیام ها رو بشن روی خط باشین. چنگ نجمن با ما باشین.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امری است اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنالیس، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-77
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شپروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شپروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شپروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوئن شپروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سان هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676 رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده آمریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان برزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
اگر تصادف کرده اید و یا هنگام کار صدمه بدنی دیده اید، از شما دعوت می کنم که در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 7:40 تا 8 صبح به صحبت‌های من پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر، سوال دیگه هم این بود که من حدود 1.5 سال پیش با یه آقای آشنا شدم و توی یه رابطه هستم و ایشون میخوان حدود 2-3 ماه دیگه موف کنن بیان با ما زندگی بکنن.
ایشون چند سالشه؟
ایشون 2 سال از من بزرگترن، 37 سالشونه و سوئدی هستن.
چه کاره هستن؟
کار تأسیسات و یه شرکتی دارن که خودشون صاحب شرکت هستن.
اگر شما 1000 کرون در میارید در ماه، ایشون چقدر در میارن؟
میتونم بگم 3 برابر من، 3000 کرون.
چه مدتی شما همدیگر رو میشناسید؟
1.5 سال هستش.
در با چه شدتی در هفته هم دیگر رو میبینی؟ یا این 6 ماه گذشته؟
آقای دکتر تقریبا میتونم بگم که خیلی مثلا ارتباطمون خیلی زیاد بوده، 3 روز در هفته هم دیگر رو میبینیم، یعنی با هم هستیم، بعد شبانه روز و مسافرت خیلی با هم دیگه رفتیم، حتی یه سفری با هم ایران رفتیم که خانواده منو دیدن، باشون آشنا شدن و تا حالا هیچ حرکتی، من خودم خیلی حساس هستم، هیچ چیزی ازشون ندیدم که مثلا حتی بخوام 1% شک بکنم به این رابطه یا به این که انتخابم اشتباه.
خب رابطه دخترتون با این آقا چگونه است؟
رابطه خیلی خوبی دارن آقای دکتر، البته خوبیش بیشتر از طرف این آقا هستش. دختر من خب همینطور که با من مثلا یه وقتایی، اونم همیشگی نیست، میتونم بگم شاید این حالت این حمله ها در ماه شاید 2 دفعه بهش دست میده که این کارا رو میکنه و با ایشون رابطه خوبی داره، با هم خیلی خوب هستن میتونم بگم.
چقدر دخترتون فقط... چقدر دخترتون با اومدن اون به خونه موازه ما بسرا موافقه؟
والا چون آدمیه که آقای دکتر هیچ وقت حرف نمیزنه دختر من و توضیح نمیده و اصلا احساسش رو بیان نمی کنه، اینه که واقعا مشکل میشه فهمید. ولی خب من باهاش مشورت کردم، مثلا ازش سوال کردم که اگه تو مشکلی نداری و ما اصلا قرار بود که مثلا موف کنیم با ایشون زندگی بکنیم، ولی به خاطر اینکه دخترم سال آخر راهنمایی هستش و اینکه بخوام مدرسهش رو تغییر بدم و این برنامه ها در مثلا صلاح نیست، اینه که 1 سال دیگه مثلا قرار شد که ما تو همین شهری که هستیم باشیم و ایشون بیاد با ما زندگی بکنه و این مسافت کاریش رو بوده 1 ساعت مثلا بره تا گوتنبرگ و برگرده و مثلا بعد 1 سال که دختر من دبیرستان رو میخواد شروع بکنه مثلا ما یه خونه بخریم با هم دیگه و بریم توی خونه خودمون.
ایشون سابقه ازدواج و بچه و ایناش چی؟
نه بچه نداره آقای دکتر، ولی توی 2 تا رابطه یه تقریبا میتونم بگم هر کدوم شاید 2 سال 3 سال طول کشیده.
3 تا چیز خوبی که شما در ایشون میبینید چی؟
خیلی مهربون هستن و خیلی با ملاحظه و خیلی کمک میدن.
اون وقت اگر من از دخترتون بپرسم که هیچ وقت با این آدم مسئله و مشکلی داشتی یا نداشتی چی میگه؟
نه میگه هیچ وقت، به خاطر اینکه خیلی هر موقع اون میاد اینجا تو درس ها بهش کمک میکنه، با هم میشینن تلویزیون فیلم میبینن، سوالای درسیشو ازش میپرسه و مشکل خاص مشکلی نبوده هیچ وقت. نه
شما که ایشون رو ایران بردید خانوادتون چه نظری داشته؟
اونا هم فوق العاده خوب میدونی یه مثال تفاوت هست بین آقایون اروپایی و بالاخره ایرانی و عجیب بود براش به خاطر اینکه خیلی این آقا کمک میکرد و نمیدونم خیلی
شکل و ریخت و اینا چگونه؟
قیافتا خیلی معمولی هستن، نمیتونم بگم که خیلی خوش، معمولی.
از شما که انتظار بچه و اینا نداره؟
متاسفانه داره آقای دکتر. سوال بعدیم هم همین بود که این چه تأثیری میتونه روی دخترم بذاره اگه یه موقع مثلا آیا اصلا صلاح هست.
اگر من از ایشون بپرسم 3 تا چیز خوب شما چیه که این میخوانی هم چی کاری بکنم، من چه جوابی میدم؟
آقای دکتر میگن که من خیلی زرنگ و با دست و پا هستم، بعد خیلی آدم با ملاحظه هستم.
یعنی چی با ملاحظه هستی؟ شما که ملاحظه هیچ کس رو نکردی، یعنی چی با ملاحظه هستی؟ بعدم دست و پا داشتم به چه درد ایشون میخوره؟ مگر ایشون میخوام با پای شما را برم؟
نه مثلا از این که خب خودم رو تونستم بالاخره توی مدت 5 سال اداره بکنم.
کدوم دختر سوئدی 35 سال است که رو پای خودش نیستاده؟
نه
میخوام اینم آخه در شما چی دیده؟
نمیدونم، میگه خیلی مهربون هستی، بعد خب بالاخره من خصوصیات خاص ایرانی خودمون هم داریم که دیگه بالاخره نمیدونم سرویس میدیم و غذای گرم همیشه آماده است و این چیزها رو دختر سوئدی نمی کنن. اینه که یه مقدار شاید این مسئله هم هست که بالاخره
شما که از خوبیه ایشون همه کار میکنه ایشون حرف میزنی و دخترهای سوئدی فقط میگیرن به مرای چی نمیدن. نه یه ذره رابطه به نظر من خیلی سطحی عزیز، شما رو هم با ویژگی روانی تو هم، یعنی میخوام بگم روی بچه و اینا حساب نکنین، کار از خودتون میتونین برید. برای این آدم به نظر من باید یه جنبه و دیگری داشت به شما ازش خبر نداری. علاقه مندیش چقدر به خاطر ظاهر شما، رابطه جنسی با شما و بدنتونه یا رنگ پوستتونه؟
نه به خاطر هیچ کدومشون نیست.
پس به چه دردی میخورید شما؟
نه
فقط برای که زبر... برای که زرنگی مثلا ایشون 3,000 کرون در میاره، شما 1,000 کرون در میاره، کجاش یه مرد سوئدی چجوری تحت تأثیر همچین موفقیت شغلی قرار میگیره عزیز؟ یعنی من نمیفهمم ایشون چشه، یه کمی نگرانم. شما با اون دوتا خانومی که ایشون بودن ایش صحبت کردید که چرا
صحبت نکردم؟ یکیشون سوئدی بوده، یکیشون از یه خانمی از آمریکای جنوبی بوده، تقریبا به شکل و ظاهر منم بوده.
خب آخه تازه، خب اینا که دو سه سال بوده، میشه 6 سال. ایشون 37
سال، هر کدوم 2 سال بود.
خب 2 سال که میشه 4 سال، ایشون 37 سالشه، 10 سال 12 سال دیگه چه میکرده؟
آقای دکتر خیلی، من میتونم بگم خیلی آدم آروم و خیلی نمیدونم، حالا مظلوم اگر آدم بگه یه مقدار بار منفی شاید داشته باشه، ولی
خب داره. آخه ایشون بیشتر باید افسرده باشه عزیز. و شما براش یه مقدار هیجان شناخت و درگیری دارید، برای که متفاوتی، ولی بعدن میتونه این در حقیقت اپوزیت اترکندن اترک باشه. بعدم ببینید من نگران دخترتونم.
منم همینطور آقای دکتر، سوالم هم به خاطر همین بود که
شما میخواد برای اصلا شما برای چی میخواد ایشون بچه میخواد، شما برای چی بچه میخواد؟
نه من که نمیخوام آقای دکتر، بچه خودم رو دارم.
پس شما اگر شما بچه نمیخواد، برای چرا با کسی میخواید نزدیک بشید، تازه همخونه بشید که او بچه میخواد؟
آقای دکتر من تو رابطه های بودن یکی دو مورد مثلا اون نمیدونم واقعا اون کسی که مثلا آدم بتونه اعتماد بکنه، دوست داشته باشه و مشکل باش نداشته باشه پیدا نکرده.
اون معلوم پیدا نباید بکنید، 5 سال اومدید واسه چی پیدا کنید دوستایی؟ این شماره 1. شماره 2 عزیز، آخه من مثلا با شما با ایشون دوست باشید من مشکلی ندارم، با مووینگ کردنش مسئله دارم، اونم با این فاصله، با بچه دار شدنش حتما مسئله دارم، برای که اون هم شما رو هم به هم می‌ریزه و میدونید اون کاریست که شما فقط به جهت اثبات این که من آمدم و ببین تو همه زمین‌ها موفق شدم، یعنی رو پای خودم ایستادم، بچم هم ازش خوب مواظبت میکنم، یک شوهر خوب سوئدی، احتمالا یکی از 2-3 کشور برتر دنیا در نظر سلامتی هم همسرمه، بقیه برید خفه خون بگیرید. ولی چی توش هست به نظر من هیچی. ببینید شما من میگید ما با هم مشکل نداریم، مسئله نداریم، کمک هم هستیم، کنار هم هستیم، با هم هستیم، من میپذیرم. من مثل این مونه که آدم فرض کنید بره رستوران غذا بخوره، اما رستوران قرار نیست من برم بخرم دیگه، مالک رستوران قرار نیست بشم. شما دوستیتون دارید که دارید، ایشون اگر دنبال بچه هست اون منو سخت نگران میکنه، برای که یه همچی تیپی با یه چنین شرایطی وقتی دنبال بچه هست فقط یه خودخواهی شخصی است و یا یه کنجکاوی در جهت داشتن بچه، بعدم بلتون میکنه و میره.
چون البته آقای دکتر ما یه سری آزمایش ها و اینا هم در ارتباط با بچه دار شدن دادیم، من احساس میکنم ایشون یه مشکله مثلا این که حالا داشته باشن و دارن. من فکر میکنم که البته من هنوز دقیق جواب نگرفتیم، ولی استراب اینو داشت که حتی مثلا من گفت اگر که من یه موقع مثلا بچه دار نشیم ما با هم دیگه، برای من اصلا مهم نیست، من بچه تو رو مثلا مثل بچه خودم، یعنی واقعا هم میدونه. و احساس میکنم حتی مثلا رابطه اولش که به هم خورده شنیدم یه جوری که این خانم بچه میخواست ظاهرا نشده و دلیل این که اصلا رفته و الان هم مثلا باردار شد و بعد بچه دار شد و حتی
شما من این حرفاتون رو میفهمم به عنوان گزارش دارید میگید، ولی شما اگر قصد گول زدن من دارید که مثلا گول نمیخورم، نه با من این کارا رو نکنید. من سوالم این نبود عزیز، سوال من این است که داشتن بچه با ایشون غلطه، بعد شما یه دفعه نه حق بازی رو ببینید، یه دفعه این که آخرسر شما دست نتونه بچه دار بشه. بحث من این نیست عزیز، بحث من این است که شما فکر میخواید با ایشون باشید باشید، به موف کردنش مسئله است، بچه خواستن از ایشون مسئله است، حالا نشه اون یه قصه دیگری است، ولی کار از خودتون ندید عزیز. شما توانایی ارزیابی یه آدمی را از یه فرهنگ دیگه ندارید، این ظاهرها رو این گونه نبینید و اینا نمیمونه عزیز. چرا پرسیدم با خانمای قبلی ایشون صحبتی کردید یا نه؟ ایشون به نظر من یه مرده، احتمالاً در چارچوب ارتباطات انسانی ایرانی سرگردانه، شما رو پیدا کرد ولی بعدن راهش رو پیدا میکنه و میره. دو چیز رو خراب نکنه، یکی بچه دار نشید و یه گرفتاری به گرفتاری زکی دختر 15 سالتون از دست دارید. دوست هم ببونید، بی خودی هم به من نگید که ظرف این مدت هنوز مردی که چنین رو چان باشه پیدا نکردید، برم پیدا نمی کنید. شما همچین من برای شما که بچه نخواهید که مرد پیدا میشه، ولی وقتی بخواید یه دفعه مال شما باشه و در خدمت شما باشه و اینا، خیلی اونجا اینا رو پیدا نمی کنید. مهربون بودن و نایس بودن و رعایت یه اصولی از جانب اونا و امکاناتی که دارن رو میفهمم عزیز، ولی به نظر من مواظب باشید، کار دست خودتون میتونید بدید، خودتون رو میتونید از هم بپاشید، بچه‌تون از هم بپاشید، چیزی هم به دست نگید. یعنی اگر شما من بگی چه احتمالی میدی که من با این آدم هم خونه بشم، ازدواج کنم، بچه دار بشم و اشکال خیلی جدی پیدا نکنی و درگیری و گرفتاری، میگم حتی 5% هم نیست، یعنی اینقدر من نسبت به چنین روابطی بدبینم، ولی شما میخواید با هم دوست باشید، دوست باشید، از حضور و وجود هم استفاده کنید، سال دیگه هم میخواید برید گوتنبرگ، موف کنید برید اونجا، همچنان رابطتون داشته باشید، ولی برای ایشون بچه نیارید. واسه من کار دست خودتون، به هر حال مواظب خودتون و بچه‌تون باشید.
ممنونم آقای دکتر.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر با وجود تغذیه درست و مناسب و ورزش‌های بسیار هنوز نمی‌توانید از شر چربی‌های موضعی بدنتان رها شوید، به کلینیک اپیان در بیورلی هیلز به سرپرستی دکتر سیامک اوریان مراجعه کنید. در کلینیک اپیان با روش معجزه‌آسای لایپو فریز و کول سکالپتینگ که نتیجه سالها تحقیق دانشمندان دانشگاه هاروارد و مورد تایید FDA می باشد، در طی چند هفته شاهد از بین رفتن کامل چربی‌های موضعی بدنتان خواهید بود، بدون جراحی و بدون درد و خونریزی. توجه کنید این روش برای مدتی محدود با 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو همراه ارائه می شود. شماره تماس 844-229-0000 844-229-0000.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاور آشنا رامین آریان. مام اصلا نکن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیر.
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
آیا فروش سالیانه بیزینس شما بیشتر از 2 میلیون دلار است؟ می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود؟ راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام دهندگان بزرگی مثل وست فارگو، بانک آف امریکا، یونین بانک، CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حساب داری، پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیزی مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور. بفرمایید.
من مشکلم اینه که من از یه تاریخ از خودم بگم. من 3 ساله که پیش روانشناس میرم. حدود 1 ساله که قرص زولاف استفاده میکنم 150 میلی گرم و مشکلی که برای من پیش میاد، یه مشکل کوچیکی که برای من پیش میاد، من دوباره حس میکنم برمیگردم به اون حالتهای قدیمی. مثلا من قبلا حس خودکشی داشتم، ولی خب توی این مدت که پیش روانشناس و روانپزشک رفتم خیلی حالم بهتر شد. ولی جمعه من سر کار اخراج شدم و شنبه شنبه من همش داشتم به این موضوع فکر میکردم که اگه میمردم چقدر خوب بود، اگه الان زندگیم تمام شد چقدر من آرومتر بودم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 26 سالم.
شما از کجا تلفن میکنید؟
من کانادا.
چه مدتی است کانادایید؟
حدود 4 سال.
برای چی اومدید کانادا عزیز؟
من اینجا فوق لیسانسم رو خوندم و الان دانشجو دکترا هستم.
خب حالا فرض کنید که من از کارم بیکار شدم، پایان دنیاست؟
نه اتفاقا من اصلا اون کار البته دوست ندارم اونا اخراجم کنن، ولی
ممکنه من بفرمایید سب کنید ممکنه من بگید کی دوست داره اخراجش کنه؟
هیچکی.
پس چی میگی؟ پس کی اصلا به شما لیسانس داده با این استدلالای عجیب و غریبتون؟ برای چی یه دفعه دنیایی رو درست بکنید که اصلا خودتون هم میدونید نیست و غلطه؟ خب همه آدما در یه شرایطی هست که ممکنه کارشون رو از دست بدن، به حق ناحق، اصلا به خاطر شما نیست، به خاطر مسائل شرکت. یه دفعه بیش از 60-70% کارمندایی که تو بخش نفت بودن یا کار کنن نفت در سراسر جهان به خاطر افتادن قیمت نفت مثلا از کار بیکار شده. ولی آیا معناش این است که من این مسائل شخصی بگیرم؟ بعدم شما من بفرمایید که چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه خواهر بزرگتر دارم، 5 سال از من بزرگتر.
خب به من بگید سابقه افسردگی و مواردی از این قبیل یا خشم و وسواس و اینا تو خانواده پدری و مادری چقدر بوده؟
خیلی زیاد بوده. پدر من وسواسی بود، مادر من خشمگین بود، افسردگی داشت ولی قرص نمیخورد. زیاد بود تو خانواده ما. خواهر من افسرده است ولی پیش دکتر نمیره. بگم تنها کسی که رفت دکتر رو داره خوش در میکنه خود منم.
آخه آیا خودتون به یه جایی رسونید که معالجه کنین یا اینکه فقط میرید برای سرگرمی و دستگرمی؟
نه من خب قرص ها منظم میخورم، پیش روانشناسم هم طبعا میشه گفت هر ماه پیش روانشناسم میرم.
هر ماه میشه کار روان درمانی؟ مثلا آدم هر ماه نه آخه ببین عزیز
من یه مدت حالم خیلی بد بود. آخه واقعا هر ماه من یعنی 2 هفته یه بار به من میگفت بیا پیشم و من آروم میشدم موقعی که روانشناسم.
خب شما بیش از این باید میرم. شما کدوم شهر زندگی میکنی؟
من نزدیک تورنتو.
منم 24 می اونجا هستم.
بله من بلیتتون رو خریدم.
خب پس اگه هست دم در که اومدید بگید من بگم راتون ندم. ببینم.
بگم شما من نمیدونم یادتون میاد یا نه، من کنفرانس کودک درونتونم بودم. بگم تنها کسی بودم که همه مادری که تو هیپنوتیزش میومد و واسه همه تعریف میکرد.
خب عزیزم ببینید قربونت، تو دختری هستی که معلوم آسیب دیدی عزیز، رفتی توی تصادف، دست شکسته، پا شکسته، چشم زخم شده و اول. خب باید خودتو درست کنی، ما جای دیگه غیر از این نداریم. یعنی و بعدم با ما یه دفعه و یه مقداری حالا مثل اونی که مثلا فرض کنید من به تو بگم یه شامی درست کن بخوریم، تو بگید خب من گوشت رو از یخچال گذاشتم بیرون. خب 3 ساعت بعد که شام داره، 10 کار دیگه هم باید کرد تا این گوشت تبدیل بشه به غذایی که میشه خورش. و شما از حرفات پیداست که موضوع رو یعنی یه جوری که برای من تعریف کردی که خب یه 10 تا مهمون داشتم گوشت رو گذاشتم بیرون و یه دونه قابلمم گذاشتم آب کردم توش گذاشتم رو اجاق ولی یادم رفت روشن کنم. بعد وقتی که گفتن شام رفتم دیدم ای ما شام نداریم. خب کارا نکردی قربونه. شما با سابقه خانوادگی پدر و مادر باید موضوع جدی میگرفتی و دیدی که پرسش من چی بود تا آخر. یعنی مثل اینه که شما بخوای بری خونه دوستت 5 کیلومتر ورتر باشه 1 کیلومتر بری بعد بگی من نمیدونم چرا نرسیدم دیگه همینجا میمونیم، بالاخره دوستمون حتما میاد اینجا دیگه. خب معلومه نمیاد. شما قرار برید به خونه اون برسید، حتی قرار برید در بزنید، حتی برید پشت درش هم بایستید، امکان نداره به خونه دوستتون برید و دوستتون رو ببینید. یعنی من
آخه من تو هفته پیش حالم خیلی خوب بود، نمیدونم میرفتم بیرون، یعنی من واقعا هفته پیش من روانشناسم هم دیدم خیلی حالم خوب بود قبل از اینکه اخراج شدم.
خب آخه عزیز
من موقعی اخراج شدم دوباره من برگشتم همون چیزی که بودم.
ببین عزیز منم از کلگری که آمدم امروز خیلی گرسنه بودم، تو رادیو یه چیزی من دادن خوردم سیر شد منم شد حرف. خب یه روز حالت خوب بوده، هر وقت یه کسی سیره همیشه سیره، هر وقت یه کسی حالش خوبه همیشه خوبه، هر وقت من حالم خوب شد نشون میده دیگه هیچ وقت حالم بد نمیشه. میشه بری مدرک دیپلم دبیرستان تام پس بدی؟ میدونی میخوام چی بگم؟ ای تو جلوی خودت نیستی ما گیریم عزیز. یعنی اگر تو بخوای برای خودت استدلالی از این قبیل بکنی که کار ما تمومه. و من معتقدم اینا اصلا مسئله سرسنگ دین مسیح چیه تو نمیگذرم، برای که اصلا راهی غیر از این نیست عزیز، برای که کاملا پیداست. یه دختر باهوشی هستی ولی وقتی که به خودت میرسه تمایلی به فهمیدن واقعا چه هست و چگونه هست نداری، از اون بدتر نمیخوای بدونی چرا، در حالی که تو رشته و کارت اولا دقیقا حتی محاسبه میکنی کارتو درست انجام میدی بعد چرایش هم میدونی، و اگر اینو در مورد خودت به کار نبری معلوم از پادر میان. تو این سن و سال یه دختری هستی لیسانس و فوق لیسانس گرفتی دانشجوی دوره دکترایی تو 26 سالگی به خودت که میرسه تبدیل میشی ببخش به یه دختر نادان 2000 سال قبل که تو بیابون همینجوری قدم زده دنبال چند تا گاو و گوسفند بوده، اون یه ذره عقلش بیشتر از توی و حاضر نبودی به پذیری و حاضر نیستی به پذیری عزیز. حتی تو به گونه ای که با من معلوم آشنایی حرف میزنی یعنی خب تو هم همینجوری بپذیر بریم دیگه، ما همه کارمون درسته.
آره دقیقا من مطمئن زنیم تاییدشم و قطع کنم.
یه بلکه تخصص تو اینه، تخصص اینه که نک بزنی بری بزار آدمو در باز کنم گه های بای در بندم برم بعد بگم ما رفتیم اونجا. و خب احتیاج داری یک کسی جلوت بیست عزیز و کاملا میتونی کمک بیاری، همه چی داری. ببین عزیز اتومبیل داری، رانندگی بلدی، گواهی نامه داری، پول داری، بنزین داری، آدرس گم کردی، همجور دور خود داری میچرخی، چون تیپ روانیت پیداست چیه. سابقه خانوادگی هم به تو این رو میده که وقتی که با حالات احساسی عاطفی و انفجارات احساسی روبرو میشی یه مرتبه عقل و علم و منطق و واقعیت از پنجره بیرون پرتاب میشه، تو میمونی با احساست فقط، یعنی دیگه به چی؟ حالا من اینجوریم، حالا حالم خوب بود، حالا دکترم گفت خوبی چه ارتباط داره به واقعیت؟ یعنی چیزی که میخوام بگم اینه که عزیز، تو از کودکی یاد گرفتی که به نوعی و به گونه‌ای، مثلا چون بچه دوم بودی، فقط بذاری بقیه ببینی با تو چه میکنن، و به تدریج یاد گرفتی که خودت هم با خودت فقط یه مقدار واکنش نشون بدی، نه اوزار ارزیابی کنی و پاسخ بدی، یه آدم ریاکشنری هستی. بنابراین از کار بیدکار شدم، پس چه بهتر که بمیرم. به همین سادگی. هیچ ارتباطی بین این دوتا نیست؟
تو من خودم خیلی بدم میاد، یعنی فکر می‌کنم که مشکلم همینه.
از چی بدت میاد؟ از چی بدت؟
از این که من نمیدونم، من از این که رفتم سر کار که حالم بهتر شه، وضع مالیم خوب شه، و به سه ماه نرسید من اخراج کردن. یعنی من
عزیز یه جور
برفتم اونجا.
عزیز من اصلا یعنی چی عزیز من؟ ببین عزیز، دو چیز نباید ما رو به هم بریزه. یکی وقتی به یه زنی و یه مردی پیشنهاد دوستی یا رابطه یا ازدواج کنیم و میگه نه اصلا هیچ ارتباطی نداره، بدی من، ای بسا اصلا به خاطر خوبی منه. دوم وقتی ما از سر کار اخراج بشیم یا اون کار رو دیگه نداریم، چرا به خودت مرتبط میکنی؟ گفتم بازار نفت، نصف آدم ها، بیش از نصف از آدم ها، من کلگری هم بودم با یه دوتا دوستان صحبت کردم، همه بیکار شدن، برای که قیمت نفت از 108 دلار مثلا شد 50 دلار یا 60 دلار. بعدم اینا تو مارجین 60-70 کار میکنن، همه سیستمای بزرگ مثلا به دلایل خاص سیاستی که اساس کاری به اون نرم شاددان کردم. من میشناسم یه جایی که ای بسا 90% کارکناشو تو بخش نفت گذاشته کنار، ضرر هم میکنه ولی فکر میکنه با توجه به فکری که برای آینده میکنه این هنوز کمترین ضرره. خب همه اخراج شدن در حالی که قبلا التماس به اینا میکردن، پروژه به اینا میدادن، تشویقشون میکردن، بونس میدادن. به او چه ارتباطی داره که از کار بیکار شده؟ بله اصلا به من و تو چه ارتباطی؟ اگر یکی منو نخواد تو رو نخواد، نشاندنی که من و تو بدیم؟ ابدا. اگه کسی منو توی کاری نخواد، نشاندنی که من بدم؟ نه، اصلا من به درد این کار نمیخورم، اصلا مناسب این کار نیستم، اون اصلا دنبال یه آدمی مثل من نمیگرده، من برای اون کار مناسب نیستم. مگر من قرار به درد همه کار و به درد همه آدم ها بخورم عزیز؟
دقیقا، اصلا کار
واسه
من مناسب نبود.
خب اصلا حرفم، من مطمئنم چنین، اگر یه کسی وارد جزئیات بشه به تو میگه اصلا تو چرا غیر از این انتظار داشتی؟ اصلا قرار نبوده غیر از این بشه عزیز. اصلا چه فرق میکنه؟ آقای ما تو دفتر من چندی قبل همسرش ازش جدا شده بود، حال بدی داشت، از من کمک بخواست، همین پرت و پلاهای تو رو میگفت. بعد وقتی داستان رو تعریف کرد بهش گفتم مرد هم یه ذره از ذره قانونی درست نیست، هم من امشب گرفتارم، بلا من با تو امشب میامدم بریم بیرون جشن بگیریم که زن تو رفت، مرد تو نجات پیدا کردی. آخه این چه زندگی جهنمی بود و این چه رابطه سگی بدی بود که تو حالا دنبالش هستی، هر میزنی و فکر کنی یه چیزی از دست رفته، خودشم برای زمان داری خندهش گره. برابری من و تو که تو زندگی قرار نیست نگاه کنیم که همسرم مرا ترک کرد، برخ از خود بزرگترین شانس زندگی را بردی، از یه کاری بیکارت کردن، ای بس ها راه دیگریست و یه نگاه دیگری رو داری. بعد اصلا حالا آدم بگه من غمگین شدم، ناراحت شدم، مشکل مالی پیدا میکنم، همه اینا رو من میفهمم، یه دفعه تصمیم گرفتم خودم رو بکشم. What؟ یه دفعه که خودکشی به سرم زد.
خب واسه خودم خیلی عجیب بود که موضوع، یعنی میتونم دنبال کار بگیرم.
همینجا بیست، همینجا بیست، همینجا بیست.
اومدم خونه به همه ریکروترا زنگ زدم که من رزومه رو برای تو میفرستم، برای من دنبال کار بگرد.
عزیز من جمله
اول
دختر خوب عزیز، اولین جملت رو نگاه کن، من برای خودم هم عجیب بود. میدونی یعنی چی؟ یعنی من که خودم رو نمیشناسم، ما یه دفعه با یه خانومی روبرو شدیم، گفتیم این دیگه چیه؟ مثل اون که تو
خواهی واقعا من بعضی موقع این حس به این دست میده که واقعا خودم بعضی موقع یعنی واقعا عجیبم، بعضی موقع رفتارم خیلی عجیبه.
دقیقاً میدونم چی میگی و به همجاست که قرار تو خودتو بشناسی. چرا من همه حرفم این است که یک، من و تو قرار خودمونو بشناسیم تا حتی خودمونو دوست داشته باشیم، دو من همه چیز رو باید به درستی بشناسم، چون درک واقعیت من با شناخت خودم از خودم داشته باشم، من با تو آینه خودم نگاه کنم، چون همه دارن راجع به چشم و ابروی من حرف میزنن، از جمله خودم دارم فکر میکنم، ولی تا زمانی که من یه آینه جلو خودم نگیرم که نمیدونم کی راجع به چی داره حرف میزنه عزیز. بنابراین اصلا دست از این بازی مسخره در بیار. زندگی سخت و مشکل، حتما کارم حتما پیدا میکنی چون توانایی هایی داری. تنها توصیه من بتونی که مقدار بیشتر در مورد خودت بدون، درباره چه و چگونه خودت، ولی مهمتر چرایی رفتاره و اونه که بعدا کمکت میکنه که اینقدر بازیچه دست حوادث بیرونی نباشی. و من مطمئنم از این حال وضعیت در میای. حالا اگر اونجا اومدی بیا من اولا ببینمت، ببینم این توفهی که میخواست خودشو بکشه که، و دوم این که یه مقداری اتفاقا دو تا کنفرانسی که اونجا دارم فکر کنم یکیش تشکیل و تغییر شخصیته،
یکی
دیگه به اعتماد به نفس هرمند. خب پس سخت احتیاج هست که هر دوتاش تشکیل بیارید. اونجا هم که اومدی بیا به من بگو، من ناچار باید خداحافظ کنم، و اگر حرفی بود یه وقت دیگه بیا، خوشحال میشم باید صحبت کنم عزیز.
مرسی، خیلی ممنون.
خداحافظ.
شنگ و
نجمن روز دوشنبه هست و آقای دکتر رادی مصریانی خوشبختانه به کمک من میان، منم خسته از سفر آمدم، گفتگوی دارن با آقای محمد رضا محزنی. توجه شما رو به این برنامه و این گفتگو جلب میکنم و به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه .com.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، دفتر بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com. اکنون با خرید ایران پراد تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6666.
KSWB FM HD3 Los Angeles. Masters of Law، برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70 mesrianilaw.com.
شنوندگان عزیز و ارجمند، بله شما به Masters of Law گوش میکنید. در استودیو میزبان جناب آقای دکتر رادنی مصریانی هستیم، وکیل برجسته دادگاه آمریکا، با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت و همکاری با قضات دادگاه فدرال ایالات متحده آمریکا. آقای دکتر رادنی میسریانی متخصص در صدمات بدنی، پرسونال اینجریز، تصادفات، زمین خوردگی، حمله حیوانات، کانستراکشن اکسیدنتس، جرائم منجر به فوت و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، هرسمنت، اخراج از کار به خاطر دلایل واهی مثل نژاد، رنگ پوست، ناتوانی بدنی، مذهب، جنسیت و همینطور عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاتر آقای دکتر رادنی میسریانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکا و شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی. شماره تلفن تماس رو خدمتون اعلام میکنم: 866-570-70 866-570-70، عضو 50-50-100 و همینطور یلو پیج ملی. آقای میسریانی خیلی خوش آمدید.
سلام به شما آقای معزنی، سلام آقای ادری، سلام به شنوندگان عزیز. خوبی شما؟
مرسی، خیلی ممنون. آقای میسریانی، ما بسیار میشنویم راجع به صدمات بدنی و کیس هایی که به وجود میاد بعد از تصادفات یا رویدادهای دیگه و رخدادهای دیگه که متاسفانه منجر به صدمه بدنی میشه. خب من الان تصادف میکنم، صدمه بدنی میبینم، چه راههایی وجود داره که بخوام خسارت بگیرم از یک صدمه که به هم وارد میشه؟
بله، اولین چیز اینه که خب وقتی شما صدمات بدنی دارین، مخارج پزشکی دارین. سو یه سری بیلای دکتر وجود داره. خب من خیلی واضحه که میتونین اونو ادعا بکنین. شرکت بیمه همیشه هم میتونه ادعا بکنه که خب ما باید ریزنبل مدیکال بیل رو پرداخت کنیم، نه اینکه هر بیلی که شما بخواید به ما ارائه بدین. شما مثلا میتونین بگین دکتر که مخارجش مسخره باشه، انقدر بالا باشه، و اونا میگن خب توی اینداستری استاندارد هم چیزی معنی نداره و ما وظیفه‌ای نداریم بخوایم اینقدر پول زیاد پرداخت کنیم. So it's reasonable medical bills که میتونیم کلیم بکنیم. بعد بعضی موقع شما دارین هنوز مدارا میکنین، تریتمنت میگیرین و دکتر میگه که در آینده به احتمال زیاد شما باید عمل جراحی بکنین. اون موقع ما میتونیم اونم ادعا بکنیم در علیه شرکت بیمه که در آینده موکل من مثلا فلان عمل رو لازم داره. اگه دکتر شما بیاد بگه که امکان داره شما این عمل رو لازم داشته باشین، اون موقع اونو نمیتونیم کلیم بکنیم. یعنی پاسیبیلیتی نمیتونه باید باشه،
قطعی باید باشه،
باید نه که هم قطع، مثلا
احتمال بالا،
احتمال بالا باشه. بله، که به احتمال بالا شما این لازم داریم. بعد این میشه future medical expenses، loss of earnings. اگه شما مثلا این مدت نتونستین بیاین برنامه رادیو رو انجام بدین و پول از سر کار دست دادین، اونم میتونین ادعا بکنین. بعضی موقع loss of
earnings خیلی میشه برام اون
بعده دیگه اون میتونه شرکت بیمه ورشکست بشه، درسته؟ سو اونم یه کلیمی که شما میتونین بیارین. بعضی موقع ما سر موکل ایرانی خیلی اتفاق میفته که بیزنس خودشونو دارن، بعد ما وقتی که میگن که بله من سر کار پول دست دادم، میگیم خب میشه لطفا این پرونده رو بیاریم علاوه بر چقدر مثلا مالیات دادن، چقدر پول داشتین؟ دفعه میبینیم 10 سال گذشته پولی در نیوردن
که مالیات کمتر بدن،
چون مالیات کمتر بدن، یعنی چیزی مالیات ندادن، یعنی پولی نبوده که بخوام مالیات بدن. خب بعد ما میگیم خب بریم شرکت بیمه، اینو نمیتونیم رو تکس ریتر نمیتونیم نشون بدیم. بعد حداقل سعی میکنیم روش های دیگه پیدا کنیم که میگم خب شما در این یکی دو سال اخیر قبل از 62 پول به حساب بانکیتون دیپوزیت میکردین از طریق کار، چقدر مخارجتون بود که هم میکردین، اقلا از رو بانک استیتمنت شما نشون بدیم. یه سری کسایی که تو کارشون بیشتر کشه، خب اونم به مقام مشکل بخوایم ثابت کنیم، اونایی که نه میتونن نشون بدن اقلا رو بانک استیتمنت. بله، به مهر ما مثلا مایی 5000 دلار داشتم دیپوزیت میکردم تو حساب بانکی، این بر اساس دو مایی 2000 دلار فقط دیپوزیت کردم. خب اون یه روشیه که ما میتونیم کلیم بکنیم، به این نحو ما میتونیم لاس اوف ارنینگز رو ثابت کنیم. آسان ترین نوعی که بتونیم لاس اوف ارنینگز رو ثابت کنیم، یه نفر برای شرکت کار میکنه، پیچک میگیره، اتفاق میفته، بعد دیگه رو پیچک ها میتونیم نشون بدیم که ببین پولو از دست داده. حتی اگه شما مثلا ویکیشن تایم یا سیک تایم میتونه استفاده کنیم، هنوز من میتونم اونو ادعا کنم. چون خب ویکیشن و سیک تایم مال خودتونه، دلیل نمیشه بخواید روی تصادفون از دست بدین.
بله.
پین اند سافرینگ مهمترین قسمت این پرونده ها، که شما این درد و زجری که کشیدین چقدر ارزش داره. و پین اند سافرینگ خیلی واضح نیست که ما بخوایم بگیم خب این پین اند سافرینگ $10,000 این $100,000 این $1,000,000 ارزش داره. نه به این آسونی نیستش.
پزشک متخصص میان نظر میدن درسته راجع به pain and suffering؟
پزشکا نه، پزشکا راجع به مسائل پزشکی میان توضیح میدن، ولی ما وکلا هستیم که روی pain and suffering سعی میکنیم کلیم بکنیم که مثلا وکلایی هستن دوستای خیلی خوب من بهترین چای لویرهای شهر که مثلا میرن دادگاه میگن که خب برای این مدت زمان روزی اینقدر به موکل من بدیم و این تا آخر عمرش اینقدر روزی بهش بدیم به خاطر این دردی که باید هنوز اکسپریانس بکنه، تجربه بکنه. یک کسی دیگه میره اصلا رقم نمیده، میگه ببینید چقدر سختی کشیده، شما چی فکر میکنید؟ به حتی منصفه میگه شما چی فکر میکنید فعره. یک کسی دیگه میره یه رقم به خصوص بهشون به حتی منصفه میده، میگه بقید من حداقل باید اینقدر موکل من بگیره به خاطر پینم سافرینگش. من خودم کیس بای کیس این مسئله رو مطرح میکنم. بعضی کیس ها هست شاید روشم اون باشه که بخوام ادعا بکنم روزی اینقدر به موکل من بدین فعره برای پین سافرینگش، چون این روزی اینقدر هم میگیم مثلا شما روزی $100 بگین یه دفعه قطره قطره جمع شود وانگهی دریا شود میگن یه دفعه رقم خیلی بزرگی میشه در طی زندگی یک نفر.
بله.
بعضی موقع اگه احساس کنم که میتونه بک فایر بکنه میتونم اوپن نگه دارم به احتمال سو بگم شما با تصمیم بگیرید من هم چقدر میخوایم بدین اینا مثلا، ولی خب یه ساجستیونایی بهشون میدیم،
یه ایده ای دارن،
یه ایده ای دارن. بله مثلا من میتونم بگم مثلا میگم کیس حداقل $100 ارزششه. خب من میتونم بگم شما باید تصمیم بگیرید چقدر پین اند سافرینگ اینا اینجا ارزش داره، مثلا میتونید 100 تا بگین، میتونید 200 تا بگین، میتونید 300 تا، میتونید 500,000 یا حتی بیشتر. یا حالتی که دارین به اینا ساجستیون میدین شما چی فکر میکنید؟ ولی خب ولی مینیمم آوردی برای خودتون گذاشتین، بعد دارین ساجستیون های بالاتر میدین.
به کیس های مشابه شما میتونید توی دادگاه اشاره کنین، بگین که همچی چیزی مشابهش مثلا 2,000,000 برای پین اند سافرینگ دادن که یک آیدیای بدین. آیا میشه اشاره کرد
در دادگاه؟ نه به اون صورت، بیشتر این حالتیه که تو نگوشیشن ما با شرکت بیمه این کار میکنیم. وقتی که یا میریم میدییشن با وکلای مقابل مثلا، و اینو همیشه ما این کارو میکنیم، هم برای کیسای تصادفات هم صدمات بدنی، هم برای کیسای امور کارمند و کارفرما. ما میگیم وقتی یک پرونده یک شکایت میفرستیم معمولا یه نامه هم میفرستیم که اگه میخواین صحبت کنین، بعد مثلا 5 تا 10 تا کیس شبیه این پرونده رو که در گذشته بالاترین نتیجه رو گرفتن ما اونا رو میایم سایت میکنیم، میبینیم اونایی که باختن یا کمتر گرفتن بخوایم بگم، ببینیم بالاترین نشون میدین. معمولا وکیل مقابل هم میتونه بگه خب من میتونم پایین ترین پرونده رو بیام برای شما نشون بدم، ولی معمولا در قسمت نگوشیشن و میدییشن ما این کارو انجام میدیم که بله مثلا فلان کس که تصادف کرده پاشی کسته تو این کیس انقدر گرفته، فلانی که عمل کمر یا گردن انجام داده اینقدر پول گرفته و این عمل خیلی شبیه عملی بوده که موکل من بله، و ونیو هم خیلی مهمه. مثلا من نمیتونم برم از واشنگتن دی سی بخوام کیس سایت بکنم، نه سعی میکنم همون دادگاهی هم حتی که هستیم اگه کیس تو دانتانه یا کیس تو اورنج کانتیه سعی میکنیم حتی خیلی سپسیفیک که وکیل مقابل بدون حلکی ما حرف نمیزنیم، بگیم حتی تو همین دادگاه همچین اتفاقی افتاده و همچین پولیو تصمیم گرفتن روی یک پرونده دیگه.
پس اگر فردی متاسفانه تصادف میکنه، هم هزینه درمانی که اون لحظه انجام داده یا
در گذشته
انجام داده برای این کار انجامش برای سلامتیش، و درمانی که ممکنه در آینده پیش بیاد، ناراحتی که مثلا در استخون گردن یا ستون فقرات که ممکنه منجر به عمل بشه با احتمال بالا، احتمال پایین اثری نداره در دادگاه، یعنی پزشک باید یه احتمال بالایی بده که شما احتمال زیاد به یه همچین عملی هم در آینده مثلا 2 سال دیگه 3 سال دیگه احتیاج خواهید داشت. Loss of earning یعنی که در این مدتی که من حالا بیمارستان بودم یا نمیتونم کار کنم یا نخواهم کار کرد چقدر پول از دست میدم.
حتی Loss of earnings در آینده هم شما میتونید بگید خواهید این عمل جراحی من انجام بدم در آینده چقدر Loss of earnings هم خواهد.
آفرین. یعنی این عملی هم که تازه 2 سال دیگه الان میتونم کار کنم مثلا تا 1 سال دیگه حالا بعد 1 سال بعد برم عمل کنم، خب بعد از اون بازم لاس آف ارنینگ خواهم داشت.
اون موقع دکتر یا جراح ما میپرسیم اگه این شخص عمل کنه چند وقت باید طول میکشه که نمیتونه سر کار بره یا تریتمنت یا فیزیکال تراپی انجام بده، و دکتر میگه به احتمال زیاد بعد مثلا بعد 4 هفته باید رست بکنه نمیتونه سر کار بره. اون موقع ما اونم اون قسمت هم میتونیم اضافه بکنیم این خسارتی که داریم ادام میکنیم.
توی فیلم های سینمایی یا داکیومنتری و مستند آدم میبینه راجب مشکلات روانی هم توی دادگاه صحبت میکنن، این جزء پین اند سافرینگ میشه؟
ببینید این میتونه یه قسمتش میتونه برای پین اند سافرینگ باشه، یه قسمتش هم میتونه برای حتی بیل دکتر روانشناس باشه. ما پروندهایی داشتیم که سلامت بدنی خیلی جدی بوده که یه نفر تا آخر عمرش باید درد گردن داشته باشه. خب بعضی‌ها خیلی شاید تافتر باشن بتونن با اون درد دیل بکنن، بعضی‌ها نه اصلا میتونه درد اعصابشون رو خورد کنه، اصلا زندگیشون رو زیر و رو بکنه و فقط دیگه مسائل جسمی نیست، مسائل روحی هم هست. موقع باید برن دکتر روانشناس یا یه سایکوتراپی لازمه بگیرن که با این درد حتی دیل بکنن. اون موقعی میشه یه قسمت سایکیاتریک اینجوری این پرونده. درسته قسمت پینن سافرینگش خب به خاطر این درد و زجرشون و ایناست، ولی خب این بیل دکتر روانشناسی که باید بده، کی مسئوله برامون؟
یعنی شما به اون درد مزمن یا کرونیک پین میان به عنوان یکی از عوامل دیپرشن یا مثلا افسردگی بهش نگاه میکنید؟
البته.
میگین این آدم این درد رو تا آخر عمرش خواهد داشت، درد مزمنه، پس میتونه افسردگی داشته باشه. بله. و از اون نظر هم میایید ادای خسارت میکنید؟
بله. و حتی الان من همسر خودم دکتره برای سردرد و فک درد و این مسائل هستش. یه نوع قسمت تریتمنت این پلان برای خیلی مریضا اینا اینه که اصلا قسمت روحی سعی میکنن این نفر رو قوی بکنن. وقتی میدونن هیچ نوع شاید درمان دیگه وجود نداشته باشه، که شما علاوه روحی چه نوع تریتمنت هایی میتونین بگیرین که بهتر بتونین با این درد دیل بکنین. حتی اونم یه سری مخارج سایکیاتریکه که قسمت این پرونده میتونه باشه. لاس اف کنسورشوم شما میتونین داشته باشین. ولی اصلا بگم من پروندهایی داشتم که خیلی خسارت ماشین جزئی بوده. یه چند تا فیزیکال تراپی رفتن حالشون خوب شده و گفتن آقا من میخوام برم روانشناس. خب یه مقدار میتونه مسخره بشه.
بله.
و شرکت بیمه نمیاد قبول کنه، بگه شما واسه 10 بار تریتمنت با دکتر حالتون هم الان خوب شد و کامل شدین، میخواستین روانشناس هم برین، شاید نخوام قبول کنن. بعد انقدر مسئله جدی باشه علاوه جسمی که ارزش داشته باشه و شما بخواین اون قسمت هم اضافه پرونده بکنین یا بخواین برین تریتمنت علاوه روحی بگیرین. ولی حالا یه قسمتی که لاس اف کنسورشوم که خیلی موقع متاسفانه من میگم وکلا اوورلوک میکنن این مسئله رو، که مثلا یک نفر زن و شوهر هستن، یکیشون تصادف میکنه و اون یکی شخص انقدر رو زندگیش اثر میذاره که اون خودش هم میتونه یه شاکی باشه. که مثلا میتونه اون شوهر بیاد بگه بله از وقتی که خانم من همسر من این تصادف کرده خونه رو نمیتونه، آشپزی نمیکنه، خونه رو تمیز نمیکنه، من باید کمک کنم، من باید این کارو کنم، بچه‌ها رو من باید ببرم مدرسه، زندگی زناشویمون خیلی به هم خورده و پلاس 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 که این ناراحتی‌ها رو ما داریم و اینا رو منم الان صدمه دیدم به خاطر این اتفاقی که برای همسرم افتاده.
یعنی اون فردی هم که سالمه ولی به خاطر اون اتفاقی که برای اون فردی که تصادف کرده،
اگه زن و شوهر باشن بتونن لاس اف کنسورشوم بخوان کلیم بکنن. شما نمیتونین بگین بله این اتفاق برای دوست دختر من افتاده، من دوست پسرش هم من میخوام سو بکنم. نه، باید یه مریتال ریلیشنشیپ اینجا باشه که شما بتونین خودتون هم یه شاکی باشه. بعضی از پرونده ها اینو ما اتهام میکنیم، بعضی از پرونده ها احساس کنم یه کمی داره از کیس همسر ایشون داره میاره پایین، شاید متاسفم که مثلا نریم دنبالمون. پس شما یه کیسی دارین it's too good it's perfect که احساس میکنه اگه بخوایم بگیم حالا همسرش هم شاکی بشه، بگن ببین حالا اومدن خانوادگی می فقط میخوام پول در بیارم رو این پرونده. اون دیگه یه کیس با کیس ما باید تصمیم بگیریم. بعضی موقع من حتی میگیرم کیس همسر قبل از کیس خود اون شخصی که صدمه دیده من ستل میکنم که تو دادگاه زیاد اون مطرح نشه. اون آردی ستل کردم، رقمش خب طبیعتا خیلی پایین تره چون کسی که صدمه دیده اصل کار پرونده است. سو اونم یه استراتژی خودشو داره که ما بخوایم این کلیما رو بیاریم.
جالبه، یعنی واقعا من نگاه میکنم مثل نقشه جنگیه. یعنی وقتی که شما میخوای کیس رو ببرید به دادگاه و این ابعادی که شما بهش نگاه میکنید به عنوان وکیل برای من خیلی جالبه. یعنی خود اون فردی که تصادف کرده یه چیزی هست که خودش اصلا چشمش باز نیست به روش و میتونه خسارت خیلی بالاتر از اینا باشه، فقط اون لحظه نیست.
بله.
و در آینده و نه تنها برای خودش و اینطوری که شما توضیح دادید برای همسرش.
بله.
که میتونه مشکلاتی رو داشته باشه و ما واقعا در عالم واقعیت هم حالا دو نفرم سالم باشن شما میبینید که یک دو روز که یه همسری میری مسافرت این آوردن بردن بچه ها و کارهای دیگه کلی اون زن یا شوهر رو از کار میندازه. حالا شما فرض بکنید که یک همسری بخواد تا آخر عمرش
بله.
دیسیبل بشه،
همسر یک نفر یک هفته مریض بشه، ببینید شاید اثر میذاره روی یکی که
بله.
حالا به قول شما it's common cold or a flu. ولی حالا تا یک عمر اون شخص کمردرد بگیره، هر شب بخواد گریه کنه قبل از که بخواد بخوابه. ببینید شما همسر شما دیپرس باشه شما هم دیپرس میشین.
بله.
و این یه اثری که میتونه فقط روی یک نفر نیست، روی هر دو طرف هست.
البته بعضی هم همسرشون زیاد خوشحال باشن دیپرس میشن.
بله اونم هست. ایشون یه جنبه دیگه داره دیگه.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز، امروز با جنبه‌های مختلف دریافت خسارت در تصادفات صحبت کردیم، هزینه درمان، درمانی که در آینده لازمه، loss of earning, pain and suffering، و برای گرفتن اطلاعات بیشتر با جناب آقای دکتر رادنی مصریانی تماس میتونید بگیرید با شماره تلفن 866-570-70. آقای مصریانی خیلی کوتاه این پرونده این دختر خانم فلوریدایی که تو درانک تو کرم که پیروز فکر کنم دادگاه حکمش رو داد، 24 سال زندان برای این خانمی که تکست میکرده هنگام مستی و رانندگی میکرده و برای دوست پسرش که نوشت که تو درانک تو کر و در باند مخالف فریوی حرکت کرد و دو نفر رو متاسفانه کشت.
متاسفانه. حالا کلی سال هست که بخواد راجع به این فکر کنه که آیا کر میکنه کر نمیکنه.
بله.
من این خیلی چیز خطرناکه. من همیشه متاسفانه هنوز مردم رانندگی که میکنه، حالا جانک بودن یک بار تکس کردن یک بار دیگه.
یه سوال خیلی کوتاه برای کسی که خاطی هست، خطاکار هست و تصادف میکنه. من مطمئنم که تا زمانی که خب مست نبود یا تکس نکرده، خب خطاست که انجام داده و بیمه میاد، ولی واقعا چقدر میتونه تاثیر بذاره که اون کسی که خطاکار هست مست و یا داره تکس میکنه در حکمش؟
ببین اون موقع علاوه قسمتی که ما هندل میکنیم، علاوه خسارتی که میخوام بگیریم، اگه یه اتفاقی افتاده که حالت گروس نگلیجنس باشه یا یه حالتی باشه که ما بتونیم پیونیتیو دمیج ادعا بکنیم، اون موقع تو دیگه بیمه شما پاسخگو نیست برای پیونیتیو دمیج، برای اون خسارت ها. مثلا من میتونم برم دادگاه روی یک پرونده پالیسی لیمیت شما دارین 1,000,000 دلار، من میرم 1,200,000 میگیرم برای این کیس که مثلا whatever pain and suffering، خرجای پزشکی، پس 3,000,000 هم برای پیونیتیو دمیج میگیرم. بیمه شما میگه خب من 1,000,000 دلار بیشتر نمیدم پالیسی تونه، بعد حالا 200,000 بگیم شما عجیبه خودتون می‌خواستین بدین، اون 3,000,000 رو پینیو دمیج رو دیگه باید کی بده؟ خود شما دارین میدین. من میتونی تمام زندگیتون از دست بدین، خونه، اسیدی، هرچی که داشته باشین.
بله، شنوندگان عزیز، به صحبت‌های جناب آقای دکتر رادی مصریانی، وکیل برجسته دادگاه‌های آمریکا با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت گوش کردید. آقای دکتر مصریانی متخصص در صدمات بدنی، پرسونال اینجریز، تصادفات، حمله حیوانات، زمین خوردگی و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، هرسمنت و عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعات کاری توسط کارفرما، اخراج از کار به خاطر دلایل واهی مثل نژاد و رنگ پوست و جنسیت و دفاترشون در هالیوود و سانتا مونیکا و شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی. شماره تلفن تماس 866-570-70، عضو 50-50-100 و یلو پیج ملی. باشست. با تشکر.
خیلی ممنون. تا هفته آینده.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایرواین. 1-866-570-70. مصریانی.com. KSWZ